رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود بر شما شنونده عزیز و ارجمند. خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. دلیر امام‌علی خبرنگار و بلاگر شناخته تاجیک را به اشتراک در فعالیت حزب‌های سیاسی، اتحادیه‌های جمعیتی و دینی ممنوع گمانبر دانسته به 2 ماه حبس پیشکی گرفتند و به پرونده‌اش مهر مخفی زدند. او همزمان به صاحبکاری غیرقانونی و دیده و دانسته دادن خبری بر دروغ متهم است. قرار دادگاه ناحیه شاه منصور در این باره روز 18 ایون صادر شد. به مرافع تنها وکیل مدافع را راه دادند. نزدیکانش گفتند که هنگام اعلان قرار نبودند. عبدالرحمن شریف و وکیل مدافع دلیر امام‌علی بعد مرافع گفت از او زبان خط گرفتند که درباره مرافع به کسی تفصیلات ندهد. مقامات درباره بازداشت و حبس پیشکی دلیر امام‌علی هیچ شرحی نمی‌دهند. دلیر امام‌علی روز 15 ایون دستگیر شد. تا کنون چندی از سازمان‌ها از جمله گزارشگران بدون مرز از حکومت تاجیکستان خواستند که او را رها کنند. پرزیدنت قزاقستان در یک نشست بین المللی اقتصادی در شهر سنگ پیتربورگ گفت کشورش استقلال به اصطلاح جمهوری مردمی دنیتسک و جمهوری مردمی لوهانسک را اعتراف نمی کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که استقلال این دو منطقه را از اوکراین به رسمیت شناخته است نیز در نشست بود. قاسم جمرت تاقیف در این باره روز 17 ایون و در جواب به سوال آنکه موقع قزاقستان به عملیات به اصطلاح ویژه روسیه در اوکراین چیست گپ زد و در آغاز گفت در قزاقستان درباره جنگ در اوکراین دیدگاه‌های گوناگون وجود دارند، چون آنجا جامعه شهروندی پیشرفت است. تاقیف در ادامه گفت که اگر حقوق ملت‌ها به خود معین کنی تطبیق شود، آنگاه در روی زمین به جای 193 دولت زیاده از 500 یا 600 دولت به وجود خواهند آمد و افزود که این وضعیت به سر و سامانه را به وجود خواهد آورد. به این دلیل و گفت که قزاقستان نه تایوان را اعتراف میکند، نه کوسوو، نه اسیتی جنوبی و نه ابخازستان را. این اصول به گفته او به قلمروهای به نام دولت لوهانسک و دنیتسک تطبیق خواهد شد. سخنان توقیف با اندیشه رئیس جمهوری روسیه در حال جنگ بود. رئیس جمهوری روسیه روز 21 فوریه امسال و همگی 3 روز پیش از حمله بی بهانه کشورش به اوکراین استقلال این دو منطقه را به رسمیت شناخت. این کار او ناراضگی کیو و دریغ‌های سران ناتو و غرب را به بار آورد. خبر دیگر هم به اوکراین پیوند دارد. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری اوکراین روز 18 ایون گفت که ولادیمیر زلنسکی به شهر جنوبی میکلایف رفته است. این شهر در جریان زد و خوردها با نیروهای روسیه سخت آسیب دیده است. دفتر مطبوعاتی در بیانیه رسمی گفت که پرزیدنت بنای حکومت میکلایف را دید، جایی که بر اثر ضربه موشکی نیروهای روسیه ویران شده است. این سفر کم سابقه زلنسکی به بیرون از کیف است. میکلایف در جنوبی اوکراین و در راه به بندر مهم ادسا در بحر سیاه جایگیر است. بازدید زلنسکی از این منطقه یک روز بعد آن صورت می‌گیرد که در نتیجه حمله روسیه به میکلایف 2 نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. دادگاه در روسیه یک شهروند آمریکا و کارمند سابق سفارت این کشور را در مسکو به 14 سال زندان محکوم کرده است. مارک فوگل با قاچاق مواد مخدر گناهکار شده است. خودش میگوید که طبیبان پس از جراحی پشت استفاده ماریجوانا طبی را برایش تعیین کرده بودند. دادگاه خیمکی مسکو روز 17 ایون گفت مارک فوگل که به حیث آموزگار در یک مکتب انگلیسی و آمریکایی در پایتخت روسیه کار میکرد یک روز پیش محکوم شد. طبق بیانیه دادگاه فوگل ماه آوگوست سال گذشته هنگام سفرش از نیویورک به مسکو دستگیر شده است. فوگل گفته است پزشکان برای معالجه او استفاده ماریجوانا طبی را اجازه داده بودند و گفته است در اصل نمیدانست که ماریجوانا طبی در روسیه غیر قانونی است. مقامات آمریکایی تا حال درباره حکم مارک فوگل اظهار نظر نکردند. پرزیدنت روسیه روز 17 ایون ادعا کرد که تحریم‌های به گفتش رعدادهای غرب علیه مسکو ناکام شدند. کشورهای غربی پس از تجاوز روسیه به خاک اوکراین در ماه فوریه امسال به ضد آن کشور تحریم‌های سخت جاری کردند. ولادیمیر پوتین روز 17 ایون در نشست اقتصادی سنگ پیتربورگ حمله کشورش را به اوکراین درست شمرد. این در حالی است که بسیاری ها در ایالات متحده و اروپا آن را به جنگ های مستملکه داری عصرهای گذشته مانند می کنند. ولادیمیر پوتین روز جمعه گفت هدف اساسی حمله به اوکراین محافظت خودی ها در منطقه اساسا روسوانی دانباس بود. کیف و غرب این را بهانه بی اساسی برای عملی کردن جاه طلبی های امپریالیستانه او می دانند. و وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان در افغانستان میگوید که بر اثر حمله مسلحانه به عبادتگاه سیکها و هندوها در کابل دو کس کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند. حمله صبح 18 ایون صورت گرفت. این رویداد واکنش مقامات هندوستان را به بار آورد. وزیر کارهای خارجی آن کشور حمله به معبد سیکها و هندوها را در کابل بزدلانه خواند. از زمانی به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگوست سال 2021 به چند مسجد و عبادتگاه مسلمانان در کابل و کندوز و مزار شریف حمله شده است. این موردی نخستین است که پس از حاکمیت طالبان یک عبادتگاه هندوها هدف قرار میگیرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بد نبود، جمعیت بهار درو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بازداشت دلیر امام علی و عبدالله غربتی، دو روزنامه‌نگار تاجیک، واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. ده ها کاربر فیسبوک از مقامات خواستند این دو روزنامه‌نگار را آزاد نمایند. مقامات به این قضیه تا حال واکنش نکردند و هم معلوم نیست که دلیر امام علی و عبدالله غربتی در کجا نگهداری می شوند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. دلیر امام علی روز 15 ایان در راه به سوی کانی بادام در حدود ناحیه عینی بازداشت شده به دوشنبه برده شد. عبدالله غربتی در این روز از سوی مسئولان دادستانی ناحیه شاه منصور دعوت و بعداً بازداشت شد. روز 16 ایان وکیل دفاع گفت علیه دلیر امام علی با اتهام فعالیت صاحبکاری غیرقانونی و دیده و دانسته دادن خبر بر دروغ عاید صادر شدن جنایت بر اساس ماده های 259 قسم 1 و 346 قسم 2 بندی ای کدکس جنایی تاجیکستان پرونده باز شده است. اتهام اول تا 2 سال و اتهام دوم تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند. روزنامه‌نگار عبدالله غربتی را بر اساس ماده 328 قسم 1 یعنی استفاده زورآوری به مقابل نماینده حاکمیت گمان بردانستند. این بند کدکس جنایی جریمه و یا تا 2 سال زندان را پیش بینی کرده است. عبدالرحمن شریف، وکیل دفاع دلیر امام علی و عبدالله غربتی گفت آنها در تفقیق‌های نگهداری موقتی و یا ایویس دوشنبه نگهداری می شوند، ولی پیوندان دلیر امام علی و هم عبدالله غربتی گفتند روز 16 ایان آنها را در تفقیق‌های نگهداری موقتی شهر دوشنبه پیدا نکردند. مسئولین دادستانی به پیوندان این دو روزنامه‌نگار وعده دادند که در بنای دادستانی با دلیر امام علی و عبدالله غربتی واخری می کنند. دلیر امام علی در بازپرسی گفته است آن نوار بحث برانگیز را بعد پشیمانی تازه کرده بود. وکیل دفاع از قبل دلیر امام علی گفت نوار بحث برانگیز سال گذشته ثبت شده. در آن دلیر درباره یک مسئول حکومت ناحیه شاه منصور صحبت می کند. در نوار مورد بحث خود دلیر صحبت می کند و گویا یک مقامدار حکومت ناحیه شاه منصور از بالای آن شکایت برده است. در مسئله صاحبکاری غیرقانونی دلیر امام علی گفته است گرچند اعضای اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان است، اما یک سال اخیر به فعالیت بلاگری مشغول بود. وکیل دفاع عبدالرحمن شریپوف گفت دلیر امام علی تصدیق کرده است که دوام یک سال اخیر هرچند کم، اما از فعالیت بلاگری اش فایده گرفته است. دلیر گفته است نمیدانست که برای این فعالیتش باید انداز سپارد. با گفته وکیل دفاع عبدالرحمن شریپوف، عبدالله غربتی در وقت بازپرسی اتهام علیهش اعلان شده را درباره زورآوری به مقابل نماینده حاکمیت رد کرده است. غربتی گفته است یگان نیت و مقصد مناقشه با کارمندان ملی سران نداشت. با گذشت یک روز از بازداشت این دو روزنامه‌نگار، مقامات تا حال یگان شرح رسمی ندادند. روز 16 ایان در دادستانی ناحیه شاه منصور به خبرنگار رادیوی آزادی گفتند رهبرانشان نیست و برای همین یگان اطلاع دادن نمیتوانند. به حبس گرفتن دلیر امام علی و عبدالله غربتی واکنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. روزنامه‌نگار تاجیک رجب میرزا در یک مراجعتنامه از رستم امام علی، شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی، خواست به قضیه این دو روزنامه‌نگار دخالت کند. رجب میرزا نوشته است دو نفر صمیمانه و صادقانه و بی‌غرضانه رسالت کسبی خود را اجرا می‌کردند و اثبات می‌نمودند که در داخل کشور حالا هم وسیله‌های گفتن واقعیت‌ها وجود دارد و برای گفتن حقیقت نباید به گروه‌های ارتجاعی و مخالف رو آورد. در صورت نقار طلبانه مناسبت کردن مقامات تاجیکستان به این دو نفر، تنها آنها به نیروهای بیرونه دلیل خواهند داد و بس. نوشته است رجب میرزا. زیر این مراجعتنامه ده ها نفر از روزنامه‌نگاران و فعالان در فیسبوک امضا گذاشتند. این حادثه در حالی است که دلیر امامعلی 4 ایون امسال بعد یک ثبت ویدیویش در حکومت ناحیه شاه منصور بازداشت و بازپرسی شد و هم مشت خورد. دلیر امامعلی و عبدالله غربتی دوام چند ماه اخیر فعالانه درباره کارهای اداره های مختلفی دولتی تاجیکستان گزارش های ویدیوی تنقیدی آماده می کردند و این برنامه های آنها تماشابینی زیاد داشت. به احتمال زیاد شکایت برخی مقامات از گزارش های ویدیوی تنقیدی و بی‌پرده دلیر امامعلی از کار ساختارهای دولتی باعث بازداشت آنها گردیده است. سالها باز حکومت تاجیکستان را برای محدودیت آزادی بیان تنقید میکنند. مقامات برعکس باور دارند که ده ها روزنامه و مجله و تلویزیون و رادیو فعالند و کسی مانع سخن حق نیست. کاربران شبکه های اجتماعی می نویسند از سطح آزادی مطبوعات در کشور راضی نیستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک شهروند ازبکستان میخواهد خانه اش را در دوشنبه به او برگردانند. نرزولو تورایف 77 ساله از شهری بویسون ادعا دارد که سالهای 90 منزل زیستش را در محله زحمت‌آباد پایتخت تاجیکستان شخص با نام اسلام‌الدین نصرالدینوف به زور گرفته است. جانب دیگر میگوید خانه از آن هاست و نرزولو تورایف تنها یک مدت در آنجا اجاره می‌نشست. جزئیات این گزارش را من سروینوز روح‌الله میگویم. نرزولو تورایف همراه خانواده‌اش 10 سال باز در واگن در نزد یک خواجگی دهقانی در محله پختکور کنار دوشنبه زندگی دارد. او میگوید در عوض زندگی در آنجا زمین‌های گندم و چوروی صاحب خواجگی دهقانی را نگاهبین می‌کند. با نقلش سال 1963 از ازبکستان به تاجیکستان آمده، بعد از ختم دانشگاه اویلادار شد و 13 سال در اداره راه آهن کار کرد و سپس آموزگار شد.
من این سال 71 از قربانوف غیاث الدین نام شخص خریده بودم. من اول اویلادار نبودم. اونو دعوا دارند که ما همین مردکه در خانه ما اجاره نشین مانده بودیم. سال 1977 رفت مونده رفت تماما.
همه فرزندان
تا 2002 ما این مردکه نیدیم دیگر. این سال 2002 آمده میگوید که من دعوای منزل دارم.
نرزولو تورایف سرتیفیکات استفاده زمین، شناسنامه تکنیکی حولی و بعضی از حجات های دیگری که به نام او بودن حولی را ثابت میکند نشان داد. این هم صحبت رادیوی آزادی گفت که سال 2008 دوتیتون ناحیه اسماعیل سامونی پایتخت غیر قانونی زندگی کردن اسلام‌الدین نصرالدینوف ساکن امروزه این خانه را در منزل بحثی تصدیق کرده است. خانواده اسلام‌الدین نصرالدینوف سندی را در دست دارند که در آن گفته شده است این منزل تحفه از پدر به پسر است و این سند را نتاریوس دولتی ناحیه اسماعیل سامونی در سال 2009 به آنها داده است. در این سند که نسخه آن در دست رادیوی آزادی است تاکید شده است که شخصیت طرف معاین شده به هدیه کننده تعلق داشتن خانه هدیه شونده تفتیش شده است. اما ایدیگل تقایی و همسر اسلام‌الدین نصرالدینوف در صحبت بر رادیوی آزادی چند سند رسمی از جمله سرتیفیکات استفاده زمین، شناسنامه تکنیکی حولی و حجت تصدیق کننده ای که از پدر به پسرش تحفه شده است نشان داد که به قول خودش با این حجت ها صاحب ملک بودنش پورا ثابت می شود. او میگوید 29 سال در این خانه زندگی دارد و تمام حجت های خانه را در دست دارد.
پیش از جنگ رفتگان و یا از حق ما می گپرد تهمت کدن که با گفته که شوهری ما ویورا ترسونده باشه ویورا رفته باشه که شوهری ما با فکرم خودش میترسه ایستوی ایگون کست همه خیلی انسانه میتونن به همسایه ها پرسن از ما مثال هم از سودا دا بودیم ویورا دا بودیم همه امیره ما پیشنیاد کدیم.
معلوم نیست هر دو طرف سنت های یک خیلی رو چیگونه از اداره های دولتی به دست آوردند. هر دو جانب میگن بحثشون اینک 25 سال باز دوام دارد و سال 2011 دادگاه اسماعیل سامونی شهر دوشنبه در زینه کاساسیونی بحث را با سبب گذشتن وقت به بررسی گذاشته است. عبدالرحمن شریف حقوقشناس مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان که با سندهای پیشنهاد کرده نرزولو تورایف شناس شد میگوید آنها تمام مهلت های شکایت را از دست دادند. در همین حال از بایگانی جمهوری برای آزادی گفتند هر کسی که بحث دادگاهی به واسطه به او تعلق دارد میتواند به آنها مراجعت کرده سند را ببیند. نرزولو تورایف میگوید حاضر است با جبران مبلغ یا دادن منزل در یک گوشه شهر از این دعوا دست کشد، اما جانب دیگر میگوید خانه قانونی از آنهاست. بحث و دعوای دو طرف سری خانه و صاحب ملکی در تاجیکستان میراث جنگ داخلی سالهای 1992 تا 1997 است. به علت جنگ صد ها نفر به کشورهای دیگر کوچیده یا پناهنده شدند و مسکن آنها را دیگران گرفتند. برخی از آنها سالهای بعد توانستند خانه های خود را باز پس گیرند. اما شماری آنها نیز کم نیست که گرفتاری بحث های درازی دادگاهی شدند. حالا نرزالله تورایف و اهل اویله اش از سبب نداشتن منزل زیست از هم پریشان در خانه های اجاره به سر میبرند. او میگوید همراه با همسرش نفقه خور است و پسرشان نمیتواند با معاش آموزگاری منزل زیست بخرد. او گفت امیدی آخرینش به پرزیدنت ازبکستان است و باور دارد مقامات دخلداری آن به او همچون شهروندی این کشور کمک میکنند.
زندگی چیست؟ خونه دل خوردن زیر دیواره آرزو مردن زیر دیواره آرزو مردن زندگی چیست؟ خونه دل خوردن زیر دیواره آرزو مردن زیر دیواره آرزو مردن جام می سر کنیم جام می سر کنیم شب و سحر کنیم غم دنیا را از سر به در کنیم غم دنیا را از سر به در کنیم بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما تا بشه زیبا روز و شب ما بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما تا بشه زیبا روز و شب ما جام می سر کنیم شب و سحر کنیم غم دنیا را از سر به در کنیم غم دنیا را از سر به در کنیم عزیزم غصه نخور که زندگی با همه خوب و بدش فردای خورشید سفید مثل ما که پشت ابرای سیاست مثل ما که پشت ابرای سیاست جام می سر کنیم جام می سر کنیم شب و سحر کنیم غم دنیا را از سر به در کنیم غم دنیا را از سر به در کنیم جام می سر کنیم شب و سحر کنیم غم دنیا را از سر به در کنیم غم دنیا را از سر به در کنیم غم دنیا را از سر به در کنیم
معاون کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سفرش به افغانستان میگوید این کشور به کمک های انسان دوستانه بیشتر و گستردن نیاز دارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. کلی کلمنس روز 12 ایون در فرودگاه شهر کابل به خبرنگاران گفت اینجا به این کشور آمدم تا ببینم چگونه میتوانیم بهترین حمایت از مردم افغانستان داشته باشیم. خانم کلی افزود که میلیون ها تن از افغان ها بجا شدند و به کمک های فوری نیاز دارند. با گفته او افغان ها به ویژه زنان و کودکان به حمایت از حقوقهایشان نیاز دارند و باید در زندگی اجتماعی اشتراک فعال داشته باشند. اظهارات معاون کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در حال صورت میگیرد که بر اساس گزارش ماه مارس سازمان ملل متحد سال 2021 بیش از 700 هزار تن در افغانستان خانه هایشان را ترک کردند. بر اساس این گزارش در سالهای گذشته هم در نتیجه جنگ، خشکسالی و حادثه های طبیعی بیش از 5.5 میلیون تن در افغانستان بیجا شده بودند. با گزارش کمیسرات عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران و پاکستان بیش از 12.2 میلیون شهروند افغانستان به طور قانونی زندگی میکنند. شماره پناهجویان غیرقانونی در این دو کشور هم بیش از 3 میلیون تخمین زده میشود. مسئولین سازمان ملل متحد میگویند در تاجیکستان نزدیک به 14000 پناهنده افغانستانی زندگی میکنند. طبق آمار غیر رسمی از این تعداد بیش از 3000 نفر نورس سنی مکتبی هستند. سازمان ملل متحد میگوید که با دیگر باره به سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان شماره افغانهایی که میخواهند کشورشان را ترک کنند افزایش یافته است. کمیسرات عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تخمین میزند که پس از سوریه و ونزوئلا افغانستان بیشترین شماره پناهندگان و بجا شده ها را در جهان دارد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
من حالا در جماعت واروخ شهر اسفره قرار دارم. در گری صبح امروز 10 کیلومتر دورتر از اینجا در منطقه کیخ رخ داد. خدمات مرزبانی قرغیزستان نوشت حادثه تقریبا ساعت 7 صبح سه‌شنبه در منطقه بولاکبشی در روبروی پاستگاه کیخ تاجیکستان رخ داده است. با اطلاع خدمات مرزبانی قرغیزستان پس از تیراندازی فرماندهان پاستگاه های مرزبانی به جای حادثه حاضر شدند، ولی به گفته منبع تقریبا ساعت 8 با استفاده از گرانتمیات و مینمیات تیراندازی ادامه کرده است. قشون های مرزبانی تاجیکستان تا حال در این رابطه شرح نداده است. رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت روزی 14 یون به رادیو آزادی گفت دادستان‌های نظامی دو کشور حادثه رخ داده را تحقیق دارند.
5 دقیقه همجور نافهمی شده پرسنل که شده که همون ساعت 15 تا 16 سر جای خالی از واروخ قریب 20 کیلومتر بالا پرکتوری حربی ولایت با پرکتوری حربی قرغیز حاضر گروه کاری کار کرده حاضر معاین میکنند که سبب و عامل های همین تیرفرانی چیست؟
جانب قرغیزستان میگوید در مناقشه امروز یگان نظامی این کشور کشته نشده است. مقامات تاجیک درباره تلفات نظامیان رسما چیزی نمیگویند، اما جستجوی خبرنگاران رادیو آزاد نشان داد که در پی حادثه امروز یک مرزبان 26 ساله تاجیک کشته شده است. مراد بیگ محمد قلوف زاده ناحیه دوستی ولایت ختلان بود و تا انجام خدمتش 4 ماه دیگر باقی مانده است. خبرگزاری از پلیس نوشت 3 مرزبان دیگری تاجیک زخمی شدند. فعلا وضعیت در واروخ آرام است. صبح امروز برخی رسانه‌های روسی از قول مقامات ولایت بادکند قرغیزستان نوشتند که تاجیکستان ساکنان واروخ را میکوچاند، ولی مشاهده ما نشان می‌دهد که ساکنان واروخ را نکوچاندند. راه به سمت دهه واروخ که از میان دهه اقصای قرغیزستان می‌گذرد کشاده است. دوام 10 روز اخیر بار دوم است که در مرز تاجیکستان و قرغیزستان بین سرحدبانان دو کشور تیراندازی صورت می‌گیرد. روزی 3 میون در مرز تاجیکستان و قرغیزستان بین سرحدبانان تاجیک و قرغیز تیراندازی سر زد و به گفته مقامات بیشکک 2 سرحدبان آن کشور زخمی شدند. تقریبا نصفی از مرز 970 کیلومتری تاجیکستان و قرغیزستان تعیین و علامتگذاری نشده است و از این سبب بین ساکنان دو طرف مرز برای آب و زمین و چراگاه مناقشه سر می‌زند. فرزان محمدی، مولا رجب یوسفی، رادیو آزادی از جماعت واروخ.
حکومت تاجیکستان با یک قرار خود واردات و فروش فروزانک های کم مصرف را منع کرده، لامپ‌های سوئتودیودی را جایگزین آنها کرده است. 13 سال قبل مقامات با چنین یک تصمیم دیگر استفاده فروزانک های تصفان را منع کرده بود. برخی از صاحب نظران چنین تصمیم گیری های مقامات را خلاف رقابت سالم در بازار تاجیکستان عنوان میکنند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. اخیراً با امضای امام‌علی رحمان با عنوان رئیس حکومت تاجیکستان در سامانه خبرگزاری دولتی خاور قرار نشر شد که بر مبنای آن از این بابت واردات و فروش فروزانک‌های سیم‌آبدار در کشور منع می‌شود. فیض‌علی شادمانزاده معاون سردار ریاست تامینات مترولوژی اجنتی تاجیکستان در شرح این خبر به رادیو آزادی گفت که سال 2009 با قرار حکومت تاجیکستان به خاطر صرفه نیروی تصمیم شد که به جای فروزانک های تصفان از نمود کم مصرف تجهیزات روشن‌دهنده استفاده شود.
اگر در یک سال ما طول 13 سال هر سال 3 میلیارد کیلوواتی اگر ما صرفه کرده باشیم، قریب که 40 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق ما صرفه کردیم.
در آزمایشگاه تاجیک استاندارد بر رادیو آزادی توضیح دادند که راه اندازی استفاده فروزانک های کم مصرف هرچند چندان به ضرر نبود ولی از نوع لایجی بود، اما فروزانک های دیودی در مقایسه با لامپ های الیچی 10 مرتبه کمتر نیروی برق را صرف کرده برای سلامتی انسان کاملا به خطر می باشد. هدیت الله محمد نظرزاده مدیر بخش آزمایشگاه تشخیص تجهیزات برقی در تاجیک استاندارد می گوید که فروزانک های دیودی مشکل به ضرر کنی را با خود همراه ندارند.
با محیط زیست ضرر دارد و برای نیست‌نابود کردن اون با مخصوص جایها در کار است. از این رو ما توصیه می‌دهیم که فروزانک های سویت دیودی با مردم استفاده برند.
هدیت الله محمد نظرزاده افزود اگر شخص برای استفاده یک عدد فروزانک تصفان در یک سال حدود 100 سومانی صرف کند، برای استفاده فروزانک دیودی 10 مرتبه کمتر مبلغ پرداخت میکند. با این وجود صاحب نظران میگویند که مقامات در این زمینه نباید شتابکاری میکرد. حاجی محمد عمرف اقتصادشناس تاجیک بر این نظر است که انتخاب خریداری این یا آن نوع محصولات باید به خود مشتری واگذار کرده شود.
میزه که مردم میبینند نگاه میکنند و خریداری میکنند، هم فروزانکوی کم مصرف باشد، هم فروزانکوی دیادی باشد، هم لامپای ایلیچی باشد. دموکراتیا همین چیز را طلب میکند و خریدن، اعتراف کردن بین اون نمود مواد توجه بیشتر ظاهر کردن، این کار خریدار است.
بعد از در سال 2009 راه اندازی استفاده فروزانک های کم مصرف در تاجیکستان، از جمله در شمال کشور دو کارخانه تولید چنین تجهیزات روشندهی فعال کرده شد، اما با گفته مسئولان تاجیک استاندارد به دلیل صفت پست تولیدات این کارخانه ها نتوانستند تا حال فعال باشند. در آخر سال 2020 خبر داده شد که امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مراسم مورد استفاده قرار گرفتن کارخانه مشترک غیور با یک شرکت کره جنوبی برای تولید فروزانک های دیودی شرکت کرد. آن زمان گفته می شد که تأسیس چنین یک کارخانه مشترک با اسم مقامات بلندپایه تاجیکستان همراه است. تاجران این نوع محصولات در بازارها می گویند که با گذشت تقریبا 2 سال تا حال محصولات این کارخانه مشترک پیشنهاد خریداران تاجیکستان نشده است و فروزانک های دیودی همچنان از کشورهای همسایه وارد بازارهای کشور می شوند.
Claro. وزارت امور خارجه امریکا با نشر گزارش سالانش در باره آزادی های مذهبی در جهان، تاجیکستان را در ردیف کشورهای قرار داده است که حقوق دینی مردمش را پایمال می کند. مقامات تاجیکستان در واکنش به این گفتند گزارش امسالی امریکا چون گزارش های قبلی وضع واقعی آزادی های دینی در تاجیکستان را بیان نمی کند و درست نیست. در گزارش سالانه درباره آزادی های مذهبی در سال 2021 که روز 2 ایول نشر شد آمده است، با وجود آنکه قانون اساسی تاجیکستان به همه شهروندان حق داده است که هر گونه دینی را پیروی و یا رسم و رسوم های آنها را اجرا و رعایت کنند، مقامات و دیگر قانون ها این حق و حقوق مردم را محدود می کنند. واقعا چنین است در تاجیکستان و چی پیامدی داشته می تواند؟ این سال و سالهای دیگر موضوع امروز گپ آزاد است و مهمانان ما شیرزاد عبدالله‌زاده، محقق شعبه مسائل فلسفه دین اکادمی علمهای تاجیکستان، و محمد سعید رضایی، روحانی و عضو شورای عالی پیمان ملی تاجیکستان از خارج کشور. خوش آمدید به برنامه ما. در گزارش امریکا درباره آزادی های دینی آمده است که مناسبت حکومت تاجیکستان با دینداران و اقلیت های دینی تغییر چندان نکرده است، یعنی به آنها اجازه نمی دهند رسم و رسوم دینیشان را آنگونه که می خوان اجرا کنند. محترم شیرزاد عبدالله‌زاده، شما به این حرفا چی میگید؟ راضی هستید؟ مرحمت، از شما شروع میکنید.
سلام علیکم و همه با عرض احترام به همه شما و شنوندگانتون. خب عرض کنم که من آمادگی داشتم وضع دینی در تاجیکستان، وضع معارف دینی که با من نزدیکتر است، بیشتر صحبت کنم. حالا که این سوال را دادید، عرض کنم که امریکا امروز ماهیتش در سطح جهانی آشکار شده است. او میخواهد معلمی تمام دنیا باشد، ولی راهنمای معلمی تمام دنیا باشد، لیکن از خودش وضع داخلی خودش بیخبر است. سالهای آخر ما میبینیم که چه وضعیتی در خود امریکا دارد.
استاد وزی... خواهش میکنم این موضوع کاملا وز... دیگر است. مسئله داخلی امریکا بهتر است به این سوالی که ما گذاشتیم پاسخ دهید. مرحمت.
سوال این سوالی که شما گذاشتید به این مقدمه نمیشه. عرض کنم که اگر امریکایی ها خواهند که وضع دینی و مناسبت دولت با دینداران را بفهمند، حجت های قانونگذاری کانستیتوسی تاجیکستان بند ماده 1, 5, 8, 10, 14, 17, 20, 30, 100 را مطالعه کنند و قانون تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه های دینی، کانسپسی سیاست دولتی تاجیکستان در ساحه دین و دیگر دستورات و راهنماهای پیشوای ملت را مطالعه کنند. من میفهمم که و در تاجیکستان چی حادثه، چی وضعیت است، چی زندگی اجتماعی و سیاسی و دینی مردم چگونه است. ما خوشبختانه با وجود آن که در این چند سال مدت کوتاه استقلالی با درجه رسیدیم که در حمایه حقوق و آزادی و قانون دین تا این دوره نبود. حتی در دوره پیش از انقلاب سوسیالیستی هم چنین وضعیت وجود نداشت. در 70 سال دوره شوروی ما سیاستی سراسر بیدین کردن، اتیست کردن، جمعیتی سراپا بیدینی را در برنامه حزب حاکم داشتیم. خوشبختانه از آن بیرون آمدیم و این همه تاریخ نمیتواند بی تاثیر باشد به وضع امروزی ملت یا که به سطح دینداری امروزی شهروندان تاجیکستان.
تشکر. یعنی استاد شما گفتنی هستید که در تاجیکستان یعنی هیچ حق و حقوق دینی دینداران زیر پا کرده نمی شود، محدود کرده نمی شود. همین شما همین حرفا رو می خواهید بزنید؟
بله، لیکن یک چیز عرض کنم که امروز در دنیا یگان کشوری نمییابه که 100% همه قانونهای مشروع انسانی را رعایت کرده باشد. و میگویند که اون کسی که از پس عقل از پس نقد نمیرد. ما اگر از زیر ناخون شرک جویی کنیم بسیار است، ولی مهم همین که عقل آن است که اصل کل واقعه را میبیند که در وضعیت امروز تاجیکستان چه حالت دارد. ما شهروندان ما در این کشور زندگان کردستان، ما ناراضگی آنها را، اعتراض آنها را، چکلی که در کشورهای دیگر میبینیم ندیدم و احساس نمی کنیم.
تشکر
محمد. چگونه امریکای
تشکر زیاد. محمد سعید رضایی، شما به حرفای استاد عبدالزاده راضی هستید؟ نظر شما چی است به این سوال جواب ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از همه برای شما سلام و برای بینندگان عزیزتان در این شبکه و برای مهمان عزیز داملا شیرزاد عبدالله زاده. البته قبل از اون که من نظر خود را در آنچه که داملا ارائه فرمودند بگویم، میخوام یک مقدمه ای را در رابطه با آزادی بگویم. البته همه انسان های دنیا قطع نظر از اندیشه و گرایش و دین و مذهب، آزادی را یک ارزش میدانند. ارزشی که شکوفایی استعدادهای انسانی در سایه آن امکان پذیر است.
محترم محمد سید رضایی، درست این حرفا درست هستن، خیلی عمومی شما صحبت دارید. من میخوام به سوال پاسخ دهید که در گزارش امریکا درباره آزادی دینی آمده است که مناسبت حکومت تویسان با دینداران و اقلیت های دینی تغییری چندانی نکرده است. شما به این چی نظر میدارید؟ مرحمه.
این است یک مقدمه بود درباره آزادی. اما درباره آنچه که داملا شیرزاد عبدالله زاده ارائه فرمودند، بله من نمیتوانم که با آنها موافق باشم. همان گونه که ما میبینیم این نگرانی ها جای دارد. حالا ما از یک کشوری که در داخل او آزادی ها محدود هستند یا اینکه حقوق پای مالکنی ها وجود دارند شرط نیست. یعنی برای ما مهم این است که در کشور ما چنین محدود کردن آزادی ها وجود دارد و این نگرانی خواه امریکا باشد یا اینکه کشور که دیگر کشورهای جهانی یا سازمان ملل و نهادهای حقوقی را باشد با وجود آورده است. حالا ببینیم در قانون اساسی تاجیکستان آمده است که شهروندان حقوق متحد شدن دارند. شهروند حق دارد که در تشکیل حزبهای سیاسی، اتحادهای کسبی و دیگر اتحادهای جمعیتی اشتراک نماید و اختیار بکند، خودش اختیار داشته باشد و دولت کفیل حفظ حمایه حقوق شهروندا هست. در قانون ما آمده است که انسان حقوق و آزادی های و ارزش عالی می باشند. بر اساس این و دیگر سندهای حقوقی همه این محدودیت ها مخالف به قانون اساسی، قانون درباره آزادی های دین و معیارهای دینی و معیارهای حقوقی بین المللی هستند و این چیزها در کشور ما واقعا وجود دارند.
تشکر محترم شیرزاد عبدالزاده. این را هم میگویند که حکومتی که آزادی های دینی یک حقوق مقدس انسان را محدود میکند، در زیر پا کردن دیگر حقوق و حقوق های سیاسی و اجتماعی هم دیگر استحاله نمیکند. شما به این سوال چی میگویید؟ مرحمه.
عرض کنم که گفته های همصحبت ما بسیار عمومی بودند، خیلی که همون پشتیبانی امریکایشان در چه سیاه کردن دیگر کشورها فقط عمومی شد میزنند. یگان دلیل
بکنم خالقزاد،
یگان دلیل
صحبت درباره تمایل به یکی از کشورها یا داشتن پشتیبانی و اینها بمیون نیاید. موضوع آیا چنین محدودیت در کشور ما وجود دارد یا نه؟
بفرمایید. مرام
عرض کنم که بله، گفته های شما بسیار عمومی بود، دلیل مشخص نداشت. من آمدنم آمدگیم در اینجا در این موضوع نبود، در این بحث نبود، آمدگی این چی نداشتم. من برای من گفتن که وضعی دین در کشور تاجیکستان رابطه با اون چیزی که تا اینجا گفته شد همین را گفتنی هستم که ما در این 20 سال به نزدیکی روز وحدت ملی میشد 25 سال گذشت است. بعد از اون 25 سال 5 سال هم تا بازسازی. در این 20 سال ما زمینه حقوقی قانونی آزادی دینی را تامین کردیم و عملی شده استفاده است. خب من قضاوت کردن آن نیستم که برای آن که بفهمیم که وضعیت این قانون ها، گزارش این قانون ها اجرا میشد یا نمیشد، باید کار علمی بود. از هوا گرفته همینطور گپ زدن نمیشد، باید تحقیقات سوسیولوژی جامعه شناسی گذران اونا آموخت و با فکت و دلیل گپ زد. برای همین من در صحبتی که تا اینجا شد فکت و دلیل نمیبینم و خودم هم بی فکت و دلیل به برهان و صحبت کردن نمیخوام در این موضوع. بجای مدرسه دانشکده اسلامی، مدرسه های اسلامی بنیاد کنیم، مرکز تحقیقات اسلامی، مرکز اسلام شناسی بنیاد کنیم و امروز تعلیم دینی در سطح لازمه و موافق به این دوره راه براه مانده شده است. دیگر این که با حلوا گفتن دهان شدی نمیشد. بسیار مسئله های هستن که حالا کمبودی دارن، ولی ما این رد نکردیم که کمبودی در جامعه ما وجود ندارد. در برآمد های پرزیدنت هم همه وقت خصوصیت انتقادی دارد و راهی از محترم پرزیدنت راهی از این کمبودی ها برآمدن را جستجو کردن را طلب میکنند. و گذشته از این ما اون مشکلی هایی که امروز داریم فقط مشکلی در دوری پس از استقلال یا که پیش از استقلال، حتی در 70 سال دوری شوروی به وجود آمده نیست. همه کاری که ما امروز باید انجام دهیم، یکی از کارهایی که از مسئله هایی که ما امروز انجام دهیم، این مسئله امن ساختن دین است.
بله تشکر، درست است، واقعا درست است. ولی از دیدگاه دیگر اگر نگاه کنیم آقای رضایی، این هم هست که بعضی از گروه ها پشت نام آزادی دینی به هر کاری که میخوان دست میزنند و حکومت میگه برای همین باید لجام چنین گروه ها رو بکشن. به این شما چی میگویید؟
بله من هم کاملا طرفدار این که فرق ندارد که هر بدکار یا این که بدتینت یا این که دهشتگر پشتی خود دین باشد یا پشتی کدام حزب و سازمان باشد یا اینکه پشتی کدام ملت، نام ملت و دیگر چیزها باشد، باید پیش اونها گرفته شود. ولی من حالا نمیخوام که در رابطه با این موضوع فلسفه گویی زیاده بشود. همه همین محدودیت ها، یعنی وجود محدودیت که در تاجیکستان وجود دارد، این باید ما این کار نکنیم.
اگر ما این کار نمیکنیم، میتونید مثال مشخص بیارید؟ خواهش میکنم.
میگویم یعنی این چیز وجود دارد و همه این محدودیت ها مخالف به قانون اساسی هستند. قانون درباره آزادی های دین و معیار های دینی، یعنی دینداری هم یک معیار از خودش دارد و این محدودیت ها مخالف بر آن چیز هستند. خب و معیار های حقوقی عمومی بشری،
شما محدودیت میگید کدام محدودیت ها؟ خواهش میکنم مشخص تر.
مثلا ببینید، حالا من شاید که یادآور بشم، ببینید یعنی من ای از آن از بلندگویک ها، خب منع کردن ریش از محاسین از مرده ها، خب منع شدن ستر زن ها، خب کودکان نورست را به مرکزهای تعلیمی دینی بردن یعنی منع کردن، خب و همین گونه منعها خیلی زیاد هستند. ولی من اینجا برای اینها چنین گفتنی هستم که اشتباه مقامات کشور ما اساسا در این باره، در این محدودیت ها، در آن است که مفهوم دنیویت، تروریسم، تروریست، دهشتگرا، اکستریمیست یا افرادگرایی را با دین، با دین و دینداری مربوط کرده اند. حالا در قانون من یادآور میشم، قانون درباره این، حالا نمیدونم قانون بعدتر فکر میکنم.
بیایید حاضر به این سوال پاسخی شما دادی سالت باز بر میگردیم، چون که موضوع خیلی فراتر است. و حالا یک سوال دیگر، ما در چند سال پیش دیدیم که حتی بعدی سالهای 2000 در تاجیکستان تقریبا نظارت به آزادی های دینی نبود. در بازارها بجای ترانه موعظه صدا میداد، رویه های ناآشنا برای تاجیکستان مثل سلفیه ظهور کرد و در خانه ها بین برادر و خواهر یا برادر و برادر سر کدام یک مسئله دینی جنگ و جنجال و گریبانگیری بود. شما به این مسئله چی میگویید مرما؟
من گفته استادم که حالا ببینید، مشکلات اصلا در این است که افرادگرایی، دهشتگرایی یا اکستریمیست و تروریست را با اسلام مربوط میدانند، مخصوصا به اسلام، یعنی در دینداری. حالا ما میبینیم که برعکس است، یعنی اسلام از همه دیده از تروریسم یا که از اکستریمیزم آزار و اذیت زیاد دیده است. حالا آنچه که شما درباره سلفیت گپ میزنید و آنچه که درباره مثلا که تنظیم، شاید تنظیم دولت در یکی از نقطه های دنیا هست، اینها را دین گفته نمیشود. اینها که دین نیستند، همون گونه که بالاتر من اشاره کردم، اینها با نام دین ظهور کردن، میشود که با نام دنیویت هم این کار بشود. یعنی در مسجد میدراید یک کارمند اجرایی محلی در مسجد میدراید، امام مسجد را، نمازخانه ها را، همه را دشنام قبیح میکند. آیا این از همون تنظیم دولت اسلامی چی فرق دارد؟ آیا این را هم میشود گفت که این هم دهشتگرایی است؟
تشکر استاد عبدالزاده. شما به این حرفای محمد سعید رضایی راضی هستی در مسئله داشتن ریش، ستر، این محدودیت ها شما چی نظر دارید؟
من عرض میکنم که این صحبت ها اگر ساده کرده گوییم، بیوان صحبت های بی‌پایه هستند. خالصه استاده ایم و تاجیکستان تازه استقلال به دست آورده است. ما اگر در فکری جستجوی همون چیزانه که گفتم چرک در زیر ناخون نباشه، مخواهیم که این ملت پیشروی کند، ما باید که مسئله های عمده کلی امروزه که در پیشرفت ملت، نه تنها در پیشرفت معنوی ملت، در پیشرفت اقتصادی سیاسی ملت نقش بازیده میتواند، در اطراف آن صحبت کنیم. اگر من میدانستم که چنین بحث هایی در این چی میشه، من راضی نمیشدم اشتراک کردن.
محترم عبدالزاده، ببینید همین موضوعی که، همین مسئله هایی که رضایی اشاره کردن در مسئله محدودیت های دینی در تاجیکستان، این مربوط به همین موضوع است که ما حالا صحبت داریم. از این بیرون یکون سوال، یکون اشاره نشده است. و ببینید مقامات امریکا خواستن محدودیت های نشر ادبیات دینی سبوک کرده شود، با کودکان اجازه دیان در مراسم های دینی شرکت کنند. واقعا چی بدی دارد که کودکان مثلا نورسان به مسجد روند و در مراسم دینی شرکت کنند؟ شما به این مسئله چی میگوید؟
بله، کودکان من عرض کنم که یکم که عرض کردم پیشتر که ما در دست، اگر شما میگفتید مدرک و مواد جمع کرده بیارم در اینجا برآمد کنم، دیگه گپ بود. حاضر من درباره هیچ چه مقدار وجود دارد، در کدام سطح وجود دارد، این چیزا گفتن دلیل میخواهد گپ. من همچون عالم دینشناس فیلسوف گپ بی اساس رو گفتن نمیتونم، لیکن یک چیز عرض کردنی هستم که ما امروز در تاجیکستان شکر خدا که باز بهتر از تمام مملکت های اسلام، بهتر از حتی در مملکت های غرب، وضع آرام و تنجی داره. کدام مسلمان میگوید که این وضع را برای یک تک شده، خیلی که روسا میگوید اون چی را نمیسوزانند، لباسی چی را برای یک تک شده پلتاش را نمیسوزانند، یا که برای بعضی مشکل ها، اگر من نمیگم که جای نداشته باشد در این یا آن سطح، در این یا آنجا شود، لیکن در مسئله تعلیم و تربیت کودکان اشتراک کردن در مسجد یا که در چی، من یک چیز از نقطه نظر اسلام میگم، عبادت این تنها در مسجد رفتن و خم شدن و راه شدن یا که در خانه خم شدن، عبادت ما این یک موضوع خیلی وسیع است که میتوانیم یک بحث کنیم که اصل عبادت چیز. خب از گذشتگان ما گرفته تا امروز بحث های زیادی در این چی هست، حدیث ها هستن که یک ساعت تعلیمی یا علمی گرفت، علم آموختن از چند سال یا چند صد سال عبادت بهتر است. من حاضر متاسفانه این حدیث ها زیر دستم نیست، لیکن شما میدونید که چون حدیث ها هستن که علم آموختن و با معرفت مشغول شدن خودش عبادت، کار کردن و آباد کردن عالم خودش معرفت است. انسان را خدا فقط برای عبادت کردن نه آفرید، هرچند که یک چنین آیتی هست، این عبادتی که در آن آیت هست خیلی معنی وسیع دارد. وقتی که در سوره بقره آیت دو، سوره دو آیت سی سر می شد، از قال ربک للملائکه اینی جاعل فی الارض خلیفته و دوامش می بیاد، بعد ملائکه می گوید که آخر ما تمام اون به تو عبادت میکنیم و چی لازم بود که این آفری جانشین آفری که خونریزی کنه و فساد کند. پروردگار میگوید یک چیز میگوید، نمیگوید که من نمیکند یا که میکند، میگوید یک چیز میگوید این اعلم ما لا تعلمون. این خاتمه آیت خیلی معنی عمیق داره.
تشکر.
باید فلسفه
بله تشکر استاد. ببینید حالا مسئله ریش و حجاب سال هاست که بحث می شود و در گزارش ها، خصوصا در گزارش وزارت خارجه آمریکا گفته شده است که هنوز هم به بعضی ها برای این لباس و ریششون ایراد می گیرند. نظر شما در این باره چی است؟ به این مسئله می خواستم شما اظهار نظر می کرید.
نظر من به ریش و حجاب؟
بله.
و چی گفته؟
یعنی هنوز هم در تاجیکستان طی چند سال است که ساکنان را برای داشتن ریش و حجاب و ستر و چیزا تعقیب میکنن، از طرف کارمندان امور داخله اونها را جزا میدن، مجازات میکنن. به این مسئله شما چی میگوید؟
بعضی اگر خادمانی یا که مسئولانی ساحه چنین کاری کرده باشن، این معنی اون را نداره سراسری تاجیکستان همین وضع حکمران باشه. دیگر این که من عرض کردم که ما باید از پس مسائل کل باشیم. این ریش داشتن و نداشتن ماهیت انسان را افاده نمی کند. حجاب داشتن ماهیت انسان را افاده نمی
کند. بله تشکر. جناب محمد سید رضایی، شما به همین حرفایی که استاد گفتن چی نظر دارید در همین موضوعی که در همین سوالی که ما در میان گذاشتیم؟
خب حالا درباره مسئله اینکه ریش یا اینکه حجاب، یعنی مسئله کلی یا اینکه ماهیت اساسی دینداری نیست، بله من به این موافق هستم. اما این یک بهانه، آن چیزی که در رابطه با ریش یا که در رابطه با حجاب مقامات کشور پیش گرفته است، بهانه برای سرکوب کردنی دینداران و دینداری هست، و اون هم زیر حمایه از چی؟ از ارهاب، نمیدونم، از اکستریمیست، از تروریست. و الا یک نفری که ریش دارد یا یک خانومی که یک بانوی که حجاب میپوشد، این چی ارتباطه به ارهاب یا اینکه به ترقی و رشد اقتصادی و خب مدنی کشور هست که دیگر کار نباشد، فقط باید که همین کار گرفته شود. علت اینجا است، بحث سر این است، نه درباره این که ماهیت یک انسان یا که ماهیت یک دین خلاصه می شود در ریش داشتن یا اینکه در حجاب کردن.
تشکر. حالا بیاید از بس که وقتمون هم یک کمی محدود و مختصر شده استفاده است، سوال بعدی بگذاریم. یعنی که سیاست شناسان و جامعه شناسان میگن که محدود کردن حقوق دینی، آزادی های سیاسی و اجتماعی، از جمله آزادی بیان و گردی همایی و حتی آزادی اقتصادی را زیر خطر میگذارد. چیکار باید کرد که وضع در تاجیکستان بهبود یابد؟ خواهش میکنم خیلی کوتاه محترم جناب عبدالزاده، از شما شروع میکنیم. مرحبا.
عرض کنم که صحبت های همصحبت ما متعاملا بسیار سطحی است. من یک چیز که ایشان گفتن مثل این که خبر ندارن، که نگویم که من طرفداری چی ستایشی چی سیاست مداران و دیگر چی کسا هستم، لیکن یک چیز باید که به گوششان رسیده باشن که چندین بار از سطح منبرهای بلند پیشای ملت عرض کردن، فرمودن که حساب تروریسم اکستریمیسم از اسلام جداست. مختصرش اسلام را از این پدیده ها باید پاک کرد، یعنی نسبت دادن تروریسم اکستریمیسم به اسلام. این چندین بار خود پیشوای ملت، پرزیدنت این کشور بیان کردن که من نمیدانم که مصاحبه ما نخواد که همین را نشنیده باشن. دیگر این که اون
مسئله های نبی خواهش میکنم یک گونه در صحبت
من چیزی زیادی نگفتم، من چیزی زیادی از دایره صحبت شما بیرون نگفتم.
حالا سوال این است که چیکار باید کرد که وضع در تاجیکستان در همین مسئله که ما صحبت داریم بهبود یابد، رو به بهبودی نیاد؟ استاد خواهش میکنم در این باره حرف میزنید، خیلی کوتاه خواهش.
خب این سوال خیلی خوبی، سوال سر موضوع است. ما میدانیم که کمبودی ها هستند، نارسایی ها هستند، جای تکمیل و تکامل دادنی مناسبت با دین وجود دارد، ولی به تدریج همه کار پیش می رود. همه چیز با یک بار با یک گفتن اجرا نمی شود. خب ما هم سعیمون در آن است که هم تعلیم دینی هم تعلیم سیاسی ملت را، افراد ملت را بر سطح بلندتر برداریم. من عرض کردم که ما همگی 30 سال دوری استقلالت داشته باشیم، از این 5 سال از جنگ، بعد از این 5 سال با بازسازی همگی میموند 10 سال که کوشش کرده شدیم. چی؟ با همین 10 سال ما به همین سطح رسیدیم. از کوششی از بند بردن دین امروز ما کوشش کرده شدیم دین را همچون یک جزی فرهنگ و فرهنگ و مدنیت ملی قبول کردیم و بزرگان ساحه مهمان محترمتان فکر با یک کلوب نظری درباره کتاب فلسفه قرآن چی کردن. ما امروز باید که قرآن را نه اینکه همچون کتاب دعای فاتحه سری جنازه، بلکه همچون کتاب، من پیشتر یک دوره شوروی یک مقاله نوشتم، کتاب قرآن کتاب زنده هاست.
تشکر استاد. حالا برمیگردیم به مصاحبه دیگرمون، محمد سید رضای، شما چی نظر دارید چیکار باید کرد که این مساله رو به بهبود نهند؟ خواهش میکنم خیلی مختصر.
حالا ببینید، هم صحبتی ما مهمون شما هر بار هجوم بر این میکند به عمومی گویی ها، یا اینکه احترام نگذاشتن به زحمتی اونها که در نسبت تألیف فلسفه قرآن کردن یا به خود قرآن. خواهش میکنم این گونه گفته ها رو کنار بگذارم و اگر درباره علوم قرآن، علوم او و مسئله دین در آسیا مرکزی یا دیگر منطقه ها یا در کشور ما اگر بخواهیم که بحث کنیم، اون موضوع علاحیده است. خواهش میکنم موضوعی که امروز مطرح هست اون رو بگویم. حالا تنها با یک چیزی که اونا اشاره کردن درباره این که در دوره ما، در دوره استقلالیت، از یک اسلامی تقلیدی یا اینکه از یک اسلام سنتی یا که تقلیدی است به یک اسلام واقعی یا که قرآنی آوردن اشاره کردن که این زحمت شده است. من باید بگویم که مسئله تنظیم امروز در کشور ما به خاطر بهبودی اقتصاد یا اینکه پیشگیری از صرف و خرج زیاد در نظر گرفته شده است، اساسی این از طرف خود ما اسلامی ها است، از طرف حرکت اسلامی تاجیکستان در دهه 80 قرن بیستون بود، عصر بیستون بود که این پیرامون صرف و خرج زیاده، زیادتی یا که ارتش دادن یا اینکه 40 نمیدونم 20 یا که دیگر خوب انعنه هایی که هستن که صرف و خرج زیادتی دارن در اونجا از طرف همین اسلامی ها گرفته شده بود که امروز
درست است. ولی حالا چیکار باید کرد که همین مسئله رو به بهبودی نیاد؟ چیکار باید کنیم؟ خواهش میکنم به این سوال پاسخ بدید خیلی کوتاه.
حالا هم ما یعنی اصولا با این تنظیم، قانون تنظیم ما موافقت میکنیم، اینم یکی از راههای صرف و خرج و رشدی خب اقتصادی یا اینکه پیشگیری از صرف و خرج ها هست. اما در تطبیق او به مانند دیگر کمیته ها، دیگر خب کمیته های اجرایی حکومتی یا که مقامات حکومتی که هستند، در اونجا هم خلافکاری های زیادی هستند که بر اساس اونها به جای آن که از او استفاده شود صرف خرج زیاد و بیشتر و از اون هم بیشتر دیده می شود. این از راه اساسی رشد اقتصادی ما، رشد مدنی ما، وحدت ملی ما در این است که خب ولایت قانون در کشور وجود داشته باشد. سر قانون ما کدام مشکلاتی ندارد. آنچه که درباره آزادی و انسان حقوق های دینی گفته شده است در اینها هیچ مشکلی نیست، اما کمیته های اجرایی وزارت هایی که دایر به این اجرای این کارها هستند، حکومت های محلی هستند، کسانی که خب با زیر قانون هایی که قبول کرده شده است مانعی تطبیق چنین یک سر قانون بزرگ می شود.
تشکر زیاد و بینندگان عزیز، در همین جا گپ آزاد رو به پایان میبریم. سپاس که با ما بودید. مهمانان ما شیرزاد عبدالزاد محقق شعبه مسائل فلسفه دینی اکادمی علمای تاجیکستان و محمد سعید رضایی روحانی و عضو شورای عالی پیمان ملی تاجیکستان مهمان برنامه بودند. واقعا خود شما هم اگر موضوعی رو میخواهید که در بارش بحث کنیم زیر همین برنامه نویسید و کی را دعوت کنیم. تا دیدار در برنامه دیگر، من میرزا نوی خالق زاد بودم. خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود بر شما شنونده عزیز و ارجمند. خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. دلیر امام‌علی خبرنگار و بلاگر شناخته تاجیک را به اشتراک در فعالیت حزب‌های سیاسی، اتحادیه‌های جمعیتی و دینی ممنوع گمانبر دانسته به 2 ماه حبس پیشکی گرفتند و به پروندهش مهر مخفی زدند. او همزمان به صاحبکاری غیرقانونی و دیده و دانسته دادن خبری بر دروغ متهم است. قرار دادگاه ناحیه شاه منصور در این باره روز 18 ایون صادر شد. به مرافعه تنها وکیل مدافع را راه دادند. نزدیکانش گفتند که هنگام اعلان قرار نبودند. عبدالرحمن شریف و وکیل مدافع دلیر امام علی بعد مرافعه گفت از او زبان خط گرفتند که درباره مرافعه به کسی تفصیلات ندهد. مقامات درباره بازداشت و حبس پیشکی دلیر امام علی هیچ شرحی نمی‌دهند. دلیر امام علی روز 15 ایون دستگیر شد. تا کنون چندی از سازمان ها از جمله گزارشگران بدون مرز از حکومت تاجیکستان خواستند که او را رها کنند. پرزیدنت قزاقستان در یک نشست بین المللی اقتصادی در شهر سنکت پترزبورگ گفت کشورش استقلال به اصطلاح جمهوری مردمی دنیتسک و جمهوری مردمی لوهانسک را اعتراف نمی کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که استقلال این دو منطقه را از اوکراین به رسمیت شناخته است نیز در نشست بود. قاسم جمر تاقیف در این باره روز 17 ایون و در جواب به سوال آنکه موقع قزاقستان به عملیات به اصطلاح ویژه روسیه در اوکراین چیست گپ زد و در آغاز گفت در قزاقستان درباره جنگ در اوکراین دیدگاه های گوناگون وجود دارند، چون آنجا جامعه شهروندی پیشرفته است. تاقیف در ادامه گفت که اگر حقوق ملت ها به خود معین کنی تطبیق شود، آنگاه در روی زمین به جای 193 دولت زیاده از 500 یا 600 دولت به وجود خواهند آمد و افزود که این وضعیت بی سر و سامانه را به وجود خواهد آورد. به این دلیل و گفت که قزاقستان نه تایوان را اعتراف می کند، نه کوسوو، نه اسیتی جنوبی و نه ابخازستان را. این اصول به گفته او به قلمروهای به نام دولت لوهانسک و دنیتسک تطبیق خواهد شد. سخنان توقیف با اندیشه رئیس جمهوری روسیه در حال جنگ بود. رئیس جمهوری روسیه روز 21 فوریه امسال و همگی 3 روز پیش از حمله بی بهانه کشورش به اوکراین استقلال این دو منطقه را به رسمیت شناخت. این کار او ناراضگی کیف و دریغ‌های سران ناتو و غرب را به بار آورد. خبر دیگر هم به اوکراین پیوند دارد. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری اوکراین روز 18 ایون گفت که ولادیمیر زلنسکی به شهر جنوبی میکلایف رفته است. این شهر در جریان زد و خوردها با نیروهای روسیه سخت آسیب دیده است. دفتر مطبوعاتی در بیانیه رسمی گفت که پرزیدنت بنای حکومت میکلایف را دید، جایی که بر اثر ضربه موشکی نیروهای روسیه ویران شده است. این سفر کم سابقه زلنسکی به بیرون از کیف است. میکلایف در جنوب اوکراین و در راه به بندر مهم الیسا در بحر سیاه جایگیر است. بازدید زلنسکی از این منطقه یک روز بعد آن صورت میگیرد که در نتیجه حمله روسیه به میکلایف 2 نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. دادگاه در روسیه یک شهروند آمریکا و کارمند سابق سفارت این کشور را در مسکو به 14 سال زندان محکوم کرده است. مارک فوگل با قاچاق مواد مخدر گناهکار شده است. خودش میگوید که طبیبان پس از جراحی پشت استفاده ماریخوانا طبی را برایش تعیین کرده بودند. دادگاه خیمکی مسکو روز 17 ایون گفت مارک فوگل که به حیث آموزگار در یک مکتب انگلیسی و آمریکایی در پایتخت روسیه کار میکرد یک روز پیش محکوم شد. طبق بیانیه دادگاه فوگل ماه آگوست سال گذشته هنگام سفرش از نیویورک به مسکو دستگیر شده است. فوگل گفته است پزشکان برای معالجه او استفاده ماریخوانا طبی را اجازه داده بودند و گفته است در اصل نمیدانست که ماریخوانا طبی در روسیه غیر قانونی است. مقامات آمریکایی تا حال درباره حکم مارک فوگل اظهار نظر نکردند. پرزیدنت روسیه روز 17 ایون ادعا کرد که تحریم‌های به گفتش رعداسای غرب علیه مسکو ناکام شدند. کشورهای غربی پس از تجاوز روسیه به خاک اوکراین در ماه فوریه امسال به ضد آن کشور تحریم‌های سخت جاری کردند. ولادیمیر پوتین روز 17 ایون در نشست اقتصادی سن پترزبورگ حمله کشورش را به اوکراین درست شمرد. این در حالی است که بسیاری ها در ایالات متحده و اروپا آن را به جنگ های مستملکه داری عصرهای گذشته مانند می کنند. ولادیمیر پوتین روز جمعه گفت هدف اساسی حمله به اوکراین محافظت خودی ها در منطقه اساسا روسوانی دانباس بود. کیوف و غرب این را بهانه بی اساس برای عمل کردن جاه طلبی های امپریالیستانه او می دانند. و وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان در افغانستان میگوید که بر اثر حمله مسلحانه به عبادتگاه سیکها و هندوها در کابل دو کس کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. حمله صبح 18 ایون صورت گرفت. این رویداد واکنش مقامات هندوستان را به بار آورد. وزیر کارهای خارجه آن کشور حمله به معبد سیکها و هندوها را در کابل بزدلانه خواند. از زمانی به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگوست سال 2021 به چند مسجد و عبادتگاه مسلمانان در کابل و کندوز و مزار شریف حمله شده است. این موردی نخستین است که پس از حاکمیت طالبان یک عبادتگاه هندوها هدف قرار میگیرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
میکنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
بازداشت دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی دو روزنامه‌نگار تاجیک واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. ده‌ها کاربر فیسبوک از مقامات خواستند این دو روزنامه‌نگار را آزاد نمایند. مقامات به این قضیه تا حال واکنش نکردند و هم معلوم نیست که دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی در کجا نگهداری می‌شوند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. دلیر امام‌علی روز 15 ایون در راه به سوی کانی بادام در حدود ناحیه عینی بازداشت شده به دوشنبه برده شد. عبدالله غربتی در این روز از سوی مسئولان دادستانی ناحیه شاه منصور دعوت و بعداً بازداشت شد. روز 16 ایون وکیل دفاع گفت علیه دلیر امام‌علی با اتهام فعالیت صاحبکاری غیرقانونی و دیده و دانسته دادن خبری بر دروغ عاید صادر شدن جنایت بر اساس ماده های 259 قسم 1 و 346 قسم 2 بند ای کدکس جنایی تاجیکستان پرونده باز شده است. اتهام اول تا 2 سال و اتهام دوم تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند. روزنامه‌نگار عبدالله غربتی را بر اساس ماده 328 قسم 1 یعنی استفاده زورآوری به مقابل نماینده حاکمیت گمان بردانستند. این بند کدکس جنایی جریمه و یا تا 2 سال زندان را پیش بینی کرده است. عبدالرحمن شریف وکیل دفاع دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی گفت آنها در تفقیق‌های نگهداری موقتی و یا ایویس دوشنبه نگهداری می شوند، ولی پیوندان دلیر امام‌علی و هم عبدالله غربتی گفتند روز 16 ایون آنها را در تفقیق‌های نگهداری موقتی شهر دوشنبه پیدا نکردند. مسئولین دادستانی به پیوندان این دو روزنامه‌نگار وعده دادند که در بنای دادستانی با دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی واخری می کنند. دلیر امام‌علی در بازپرسی گفته است آن نوار بحث برانگیز را بعد پشیمانی تازه کرده بود. وکیل دفاع از قبل دلیر امام‌علی گفت نوار بحث برانگیز سال گذشته ثبت شده. در آن دلیر درباره یک مسئول حکومت ناحیه شاه منصور صحبت می کند. در نوار مورد بحث خود دلیر صحبت می کند و گویا یک مقامدار حکومت ناحیه شاه منصور از بالای آن شکایت برده است. در مسئله صاحبکاری غیرقانونی دلیر امام‌علی گفته است گرچنده اعضای اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان است، اما یک سال اخیر به فعالیت بلاگری مشغول بود. وکیل دفاع عبدالرحمن شریپوف گفت دلیر امام‌علی تصدیق کرده است که دوام یک سال اخیر هرچند کم، اما از فعالیت بلاگریش فایده گرفته است. دلیر گفته است نمی‌دانست که برای این فعالیتش باید انداز سپارد. به گفته وکیل دفاع عبدالرحمن شریپوف، عبدالله غربتی در وقت بازپرسی اتهام علیهش اعلان شده را درباره زورآوری به مقابل نماینده حاکمیت رد کرده است. غربتی گفته است یگان نیت و مقصد مناقشه با کارمندان ملی سران نداشت. با گذشت یک روز از بازداشت این دو روزنامه‌نگار، مقامات تا حال یگان شرح رسمی ندادند. روز 16 ایان در دادستانی ناحیه شاه منصور به خبرنگار رادیوی آزادی گفتند رهبرانشان نیست و برای همین یگان اطلاع دادن نمیتوانند. به حبس گرفتن دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی واکنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. روزنامه‌نگار تاجیک رجب میرزاد در یک مراجعتنامه از رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی خواست به قضیه این دو روزنامه‌نگار دخالت کند. رجب میرزاد نوشته است دو نفر صمیمانه و صادقانه و بی‌غرضانه رسالت کسبی خود را اجرا می‌کردند و اثبات می‌نمودند که در داخل کشور حال و هم وسیله‌های گفتن واقعیت‌ها وجود دارد و برای گفتن حقیقت نباید به گروه‌های ارتجایی و مخالف رو آورد. در صورت نقارطلبانه مناسبت کردن مقامات تاجیکستان به این دو نفر، تنها آنها به نیروهای بیرونه دلیل خواهند داد و بس. نوشته است رجب میرزا. زیر این مراجعتنامه ده ها نفر از روزنامه‌نگاران و فعالان در فیسبوک امضا گذاشتند. این حادثه در حالی است که دلیر امام علی 4 ایون امسال بعد یک ثبت ویدیویش در حکومت ناحیه شاه منصور بازداشت و بازپرسی شد و هم مشت خورد. دلیر امام علی و عبدالله غربتی دوام چند ماه اخیر فعالانه درباره کارهای اداره های مختلفی دولتی تاجیکستان گزارش های ویدیویی تنقیدی آماده میکردند و این برنامه های آنها تماشابین زیاد داشت. به احتمال زیاد شکایت برخی مقامات از گزارش های ویدیویی تنقیدی و بی پرده دلیر امام علی از کار ساختارهای دولتی باعث بازداشت آنها گردیده است. سالها باز حکومت تاجیکستان را برای محدودیت آزادی بیان تنقید میکنند. مقامات برعکس باور دارند که ده ها روزنامه و مجله و تلویزیون و رادیو فعالند و کسی مانع سخن حق نیست. کاربران شبکه های اجتماعی می نویسند از سطح آزادی مطبوعات در کشور راضی نیستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک شهروند ازبکستان میخواهد خانه‌اش را در دوشنبه به او برگردانند. نرزولو تورایف 77 ساله از شهر بویسون ادعا دارد که سالهای 90 منزل زیستش را در محله زحمت‌آباد پایتخت تاجیکستان شخص با نام اسلام‌الدین نصرالدینوف به زور گرفته است. جانب دیگر میگوید خانه از آن هست و نرزولو تورایف تنها یک مدت در آنجا اجاره می‌نشست. جزئیات این گزارش را من سروینوز روح‌الله میگویم. نرزولو تورایف همراه خانواده‌اش 10 سال باز در واگن در نزد یک خواجگی دهقانی در محله پختکور کنار دوشنبه زندگی دارد. او میگوید در عوض زندگی در آنجا زمین های گندم و چوروی صاحب خواجگی دهقانی را نگاه و بین میکند. به نقلش سال 1963 از ازبکستان به تاجیکستان آمده، بعد از ختم دانشگاه اویلادار شد و 13 سال در اداره راه آهن کار کرد و سپس آموزگار شد.
من این سال 71 از قربانوف غیاث الدین نام شخص خریده بودم. من اول اویلادار نبودم. اونو دعوا دارن که ما همین مردک در خانه ما اجاره نشین مانده بودیم. سال 1977 رفت مانده رفت تماما تا 2002 ما این مردک نیدیم دیگر. این سال 2002 آمده میگوید که من دعوای منزل دارم.
نرزولو تورایف سرتیفیکات استفاده زمین، شناسنامه تکنیکی حولی و بعضی از حجت‌های دیگری که به نام او بودن حولی را ثابت می‌کند نشان داد. این هم صحبت رادیوی آزادی گفت که سال 2008 دوتیتون ناحیه اسماعیل سامونی پایتخت غیر قانونی زندگی کردن اسلام‌الدین نصرالدینوف ساکن امروزه این خانه را در منزل بحثی تصدیق کرده است. خانواده اسلام‌الدین نصرالدینوف سندی را در دست دارند که در آن گفته شده است این منزل تحفه از پدر به پسر است و این سند را نتاریوس دولتی ناحیه اسماعیل سامونی در سال 2009 به آنها داده است. در این سند که نسخه آن در دست رادیوی آزادی هست، تاکید شده است که شخصیت طرف معین شده به هدیه کننده تعلق داشتن خانه هدیه شونده تفتیش شده است. اما ایدیگل تقای و همسر اسلام‌الدین نصرالدینوف در صحبت به رادیوی آزادی چند سندی رسمی از جمله سرتیفیکات استفاده زمین، شناسنامه تکنیکی حولی و حجت تصدیق کننده ای که از پدر به پسرش تحفه شده است نشان داد که به قول خودش با این حجت ها صاحب ملک بودنش پورا ثابت می شود. او میگوید 29 سال در این خانه زندگی دارد و تمام حجت های خانه را در دست دارد.
پیش از جنگ رفتگان و یا از حق ما میگپورا تهمت کردن که با گفته که شوهری ما و یا را ترسانده باشه و یا رفته باشه که شوهری ما بفکرم خودش می ترسه ای سویه ایگان کست همه خیلی انسان میتونن به هم سویه و پرسن از ما مثال هم از سودا دا بودیم و یا دا بودیم همه امیره ما پیشنیاد کردیم.
معلوم نیست هر دو طرف سنت های یک خیلی رو چیگونه از اداره های دولتی به دست آوردند. هر دو جانب میگن بحثشون اینک 25 سال باز دوام دارد و سال 2011 دادگاه اسماعیل سامونی شهر دوشنبه د در زینه کاساسیونی بحث را با سبب گذشتن وقت به بررسی گذاشته است. عبدالرحمن شریف حقوق شناس مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان که با سندهای پیش نیاز کرده نرزولو تورایف شناس شد میگوید آنها تمام مهلت های شکایت را از دست دادند. در همین حال از بایگانی جمهوری به رادیو آزادی گفتند هر کسی که بحث دادگاهی به واسطه به او تعلق دارد میتواند به آنها مراجعه کرده سند را ببیند. نرزولو تورایف میگوید حاضر است با جبران مبلغ یا دادن منزل در یک گوشه شهر از این دعوا دست کشد، اما جانب دیگر میگوید خانه قانونی از آنهاست. بحث و دعوای دو طرف سری خانه و صاحب ملکی در تاجیکستان میراث جنگ داخلی سالهای 1992 تا 1997 است. به علت جنگ صدها نفر به کشورهای دیگر کوچیده یا پناهنده شدند و مسکن آنها را دیگران گرفتند. برخی از آنها سالهای بعد توانستند خانه های خود را باز پس گیرند، اما شماری آنها نیز کم نیست که گرفتاری بحث های درازی دادگاهی شدند. حالا نرزولو تورایف و اهل اویله اش از سبب نداشتن منزل زیست از هم پریشان در خانه های اجاره به سر میبرند. او میگوید همراه با همسرش نفقه خور است و پسرشان نمیتواند با معاش آموزگاری منزل زیست بخرد. او گفت امید آخرینش به پرزیدنت ازبکستان است و باور دارد مقامات دخلداری آن به او همچون شهروند این کشور کمک میکنند.
زندگی چیست؟ خونه دل خوردن زیر دیوار آرزو مردن، زیر دیوار آرزو مردن. زندگی چیست؟ خونه دل خوردن زیر دیوار آرزو مردن، زیر دیوار آرزو مردن. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر ببر کنیم، غم دنیا را سر به در کنیم. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم. مثل ما که پشت ابرای سیاست، مثل ما که پشت ابرای سیاست. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر به در کنیم، غم دنیا رو از سر به در کنیم، غم دنیا رو از سر به در کنیم.
معاون کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سفرش به افغانستان میگوید این کشور به کمک های انسان دوستانه بیشتر و گستردن نیاز دارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. کلی کلمنس روز 12 ایون در فرودگاه شهر کابل به خبرنگاران گفت اینجا به این کشور آمدم تا ببینم چگونه می توانیم بهترین حمایت از مردم افغانستان داشته باشیم. خانم کلی افزود که میلیون ها تن از افغان ها بجا شدند و به کمک های فوری نیاز دارند. با گفته او افغان ها به ویژه زنان و کودکان به حمایت از حقوقهایشان نیاز دارند و باید در زندگی اجتماعی اشتراک فعال داشته باشند. اظهارات معاون کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در حال صورت میگیرد که بر اساس گزارش ماه مارس سازمان ملل متحد سال 2021 بیش از 700 هزار تن در افغانستان خانه هایشان را ترک کردند. بر اساس این گزارش در سالهای گذشته هم در نتیجه جنگ، خشکسالی و حادثه های طبیعی بیش از 5.5 میلیون تن در افغانستان بی‌جا شده بودند. با گزارش کمیسرات عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در ایران و پاکستان بیش از 12.2 میلیون شهروند افغانستان به طور قانونی زندگی میکنند. شماره پناهجویان غیر قانونی در این دو کشور هم بیش از 3 میلیون تخمین زده میشود. مسئولین سازمان ملل متحد میگویند در تاجیکستان نزدیک به 14 هزار پناهنده افغانستانی زندگی میکنند. طبق آمار غیر رسمی از این تعداد بیش از 3 هزار نفر نوراس سنی مکتبی هستند. سازمان ملل متحد میگوید که با دیگر باره به سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان شماره افغانهایی که میخواهند کشورشان را ترک کنند افزایش یافته است. کمیسرات عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تخمین میزند که پس از سوریه و ونزوئلا افغانستان بیشترین شماره پناهندگان و بی‌جا شده‌ها را در جهان دارد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
من حالا در جماعت واروخ شهر اسفره قرار دارم. در گری صبح امروز 10 کیلومتر دورتر از اینجا در منطقه کیخ رخ داد. خدمات مرزبانی قرغیزستان نوشت حادثه تقریبا ساعت 7 صبح سه‌شنبه در منطقه بولکبشی در روبروی پاستگاه کیخ تاجیکستان رخ داده است. به اطلاع خدمات مرزبانی قرغیزستان پس از تیراندازی فرماندهان پاستگاه های مرزبانی به جای حادثه حاضر شدند، ولی به گفته منبع تقریبا ساعت 8 با استفاده از گرانتمیات و مینمیات تیراندازی ادامه کرده است. قشون های مرزبانی تاجیکستان تا حال در این رابطه شرح نداده است. رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت روزی 14 یون به رادیو آزادی گفت دادستان های نظامی دو کشور حادثه رخ داده را تحقیق دارند.
5 دقیقه همجور نافهمی شده پرسترین که شده که همون ساعتی 15 تا هم 6 سر این جایی خالی از واروخ قریب 20 کیلومتر بالان پرکتاتوری حربی ولایت با پرکتاتوری حربی قرغیز حاضر گروه کاری کار کرده حاضر معین میکنند که سبب و عامل های همین تیرفرانی چیست.
جانب قرغیزستان میگوید در مناقشه امروز یگان نظامی این کشور کشته نشده است. مقامات تاجیک درباره تلفات نظامیان رسما چیزی نمیگویند، اما جستجوی خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که در پی حادثه امروز یک مرزبان 26 ساله تاجیک کشته شده است. مرادبیک محمد قلوف زاده ناحیه دوستی ولایت ختلان بود و تا انجام خدمتش 4 ماه دیگر باقی مانده است. خبرگزاری از پلیس نوشت 3 مرزبان دیگری تاجیک زخمی شدند. فعلا وضعیت در واروخ آرام است. صبح امروز برخی رسانه‌های روسیه از قول مقامات ولایت بادکند قرغیزستان نوشتند که تاجیکستان ساکنان واروخ را میکوچاند، ولی مشاهده ما نشان می‌دهد که ساکنان واروخ را نکوچاندند. راه به سمت دهه واروخ که از میان دهه اقصای قرغیزستان می‌گذرد کشاده است. دوام 10 روز اخیر بار دوم است که در مرز تاجیکستان و قرغیزستان بین سرحدبانان دو کشور تیراندازی صورت می‌گیرد. روزی 3 میون در مرز تاجیکستان و قرغیزستان بین سرحدبانان تاجیک و قرغیز تیراندازی سر زد و به گفته مقامات بیشکک 2 سرحدبان آن کشور زخمی شدند. تقریبا نصفی از مرز 970 کیلومتری تاجیکستان و قرغیزستان تعیین و علامت گذاری نشده است و از این سبب بین ساکنان دو طرف مرز برای آب و زمین و چراگاه مناقشه سر می‌زند. فرزان محمدی، مولا رجب یوسفی، رادیو آزادی از جماعت واروخ.
حکومت تاجیکستان با یک قرار خود واردات و فروش فروزانک های کم مصرف را منع کرده، لامپ‌های سفیدیودی را جایگزین آنها کرده است. 13 سال قبل مقامات با چنین یک تصمیم دیگر استفاده فروزانک های تصفان را منع کرده بود. برخی از صاحب نظران چنین تصمیم گیری های مقامات را خلاف رقابت سالم در بازار تاجیکستان عنوان میکنند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. اخیراً با امضای امام علی رحمان با عنوان رئیس حکومت تاجیکستان در سامانه خبرگزاری دولتی خاور قرار نشر شد که بر مبنای آن از این به بعد واردات و فروش فروزنک های سیم‌آبدار در کشور منع می شود. فیضعلی شادمانزاده معاون سردار ریاست تامینات مترولوژی اگنتی تاجیکستان در شرح این خبر به رادیو آزادی گفت که سال 2009 با قرار حکومت تاجیکستان به خاطر صرفه نیروی برق تصمیم شد که به جای فروزنک های تصفان از نمود کم مصرف تجهیزات روشن‌دهنده استفاده شود.
اگر در یک سال ما طول 13 سال هر سال 3 میلیارد کیلوواتی اگر ما صرفه کرده باشیم قریب که 40 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق ما صرفه کردیم.
در آزمایشگاه تاجیک استاندارد بر رادیو آزادی توضیح دادند که راه اندازی استفاده فروزنک های کم مصرف هرچند چندان به ضرر نبود ولی از نوع لایجی بود، اما فروزنک های دیودی در مقایسه با لامپ های الیچی 10 مرتبه کمتر نیروی برق را صرف کرده برای سلامتی انسان کاملا به خطر می باشد. هدیت الله محمد نظرزاده مدیر بخش آزمایشگاه تشخیص تجهیزات برقی در تاجیک استاندارد می گوید که فروزنک های دیودی مشکل به ضرر کنی را با خود همراه ندارند.
با محیط زیست ضرر دارد و برای نیست‌نابود کردن اون با مخصوص جای ها در کار است. از این رو ما توصیه می دهیم که فروزنک های سویت دیودی با مردم استفاده برند.
هدیت الله محمد نظرزاده افزود اگر شخص برای استفاده یک عدد فروزنک تصفان در یک سال حدود 100 سومانی صرف کند، برای استفاده فروزنک دیودی 10 مرتبه کمتر مبلغ پرداخت می کند. با این وجود صاحب نظران می گویند که مقامات در این زمینه نباید شتابکاری می کرد. حاجی محمد عمرف اقتصادشناس تاجیک بر این نظر است که انتخاب خریداری این یا آن نوع محصولات باید به خود مشتری واگذار کرده شود.
میزه که مردم میبینند نگاه میکنند و خریداری میکنند، هم فروزنک های کم مصرف باشد، هم فروزنک های دیادی باشد، هم لامپ های الیچی باشد. دموکراتیا همین چیز را طلب میکند و خریدن، اعتراف کردن بین اون نمود مواد توجه بیشتر ظاهر کردن، این کار خریدار است.
بعد از در سال 2009 راه اندازی استفاده فروزنک های کم مصرف در تاجیکستان، از جمله در شمال کشور دو کارخانه تولید چنین تجهیزات روشندهی فعال کرده شد، اما به گفته مسئولان تاجیک استاندارد به دلیل صفت پست تولیدات این کارخانه ها نتوانستند تا حال فعال باشند. در آخر سال 2020 خبر داده شد که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مراسم مورد استفاده قرار گرفتن کارخانه مشترک که غیور با یک شرکت کره جنوبی برای تولید فروزنک های دیادی شرکت کرد. آن زمان گفته می شد که تأسیس چنین یک کارخانه مشترک با اسم مقامات بلندپایه تاجیکستان همراه است. تاجران این نوع محصولات در بازارها می گویند که با گذشت تقریبا 2 سال تا حال محصولات این کارخانه مشترک پیشنهاد خریداران تاجیکستان نشده است و فروزنک های دیادی همچنان از کشورهای همسایه وارد بازارهای کشور می شوند.
Claro.
وزارت امور خارجه امریکا با نشر گزارش سالانش درباره آزادی های مذهبی در جهان تاجیکستان را در ردیف کشورهای قرار داده است که حقوق دینی مردمش را پایمال میکند. مقامات تاجیکستان در واکنش به این گفتند گزارش امسالی امریکا چون گزارش های قبلی وضع واقعی آزادی های دینی در تاجیکستان را بیان نمی کند و درست نیست. در گزارش سالانه درباره آزادی های مذهبی در سال 2021 که روز 2 ایول نشر شد آمده است، با وجود آنکه قانون اساسی تاجیکستان به همه شهروندان حق داده است که هر گونه دینی را پیروی و یا رسم و رسوم های آنها را اجرا و رعایت کنند، مقامات و دیگر قانون ها این حق و حقوق مردم را محدود می کنند. واقعا چنین است در تاجیکستان و چی پیامدی داشته می تواند؟ این سال و سالهای دیگر موضوع امروز گپ آزاد است و مهمانان ما شیرزاد عبدالله‌زاده محقق شعبه مسائل فلسفه دین اکادمی علم های تاجیکستان و محمد سعید رضایی روحانی و عضو شورای عالی پیمان ملی تاجیکستان از خارج کشور. خوش آمدید به برنامه ما. در گزارش امریکا درباره آزادی های دینی آمده است که مناسبت حکومت تاجیکستان با دینداران و اقلیت های دینی تغییری چندان نکرده است، یعنی به آنها اجازه نمی دهند رسم و رسوم دینیشان را آنگونه که می خوان اجرا کنند. محترم شیرزاد عبدالله‌زاده، شما به این حرفا چی می گوید؟ راضی هستید؟ مرحمت، از شما شروع می کنید.
سلام علیکم و همه با عرض احترام و همه شما و شنوندگانتون. خب عرض کنم که من آمادگی داشتم وضع دینی در تاجیکستان، وضع معارف دینی که با من نزدیکتر است بیشتر صحبت کنم. حالا که این سوال را دادید، عرض کنم که امریکا امروز ماهیتش در سطح جهانی آشکار شده است. او میخواهد معلم تمام دنیا باشد، ولی راهنمای معلم تمام دنیا باشد، لیکن از خودش وضع داخلی خودش بیخبر است. سالهای آخر ما میبینیم که چه وضعیتی در خود امریکا دارد.
استاد خواهش میکنم این موضوع کاملا دیگر است، مسئله داخلی امریکا، بهتر است به این سوالی که ما گذاشتیم پاسخ دهید. مرحمت.
این سوالی که شما گذاشتید به این مقدمه نمیشه. عرض کنم که اگر امریکایی ها خواهند که وضع دینی و مناسبت دولت با دینداران را بفهمند، حجت های و قانونگذاری کانستیتوسی تاجیکستان بند ماده 1, 5, 8, 10, 14, 17, 20, 30, 100 را مطالعه کنند و قانون تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه های دینی، کانسپسی سیاست دولتی تاجیکستان در ساحه دین و دیگر دستورات و راهنماهای پیشوای ملت را مطالعه کنند. من میفهمم که و در تاجیکستان چی حادثه، چی وضعیت است، چی زندگی اجتماعی و سیاسی و دینی مردم چگونه است. ما خوشبختانه با وجود آن که در این چند سال مدت کوتاه استقلالی با درجه رسیدیم که در حمایه حقوق و آزادی و قانونی دین تا این دوره نبود. حتی در دوره پیش از انقلاب سوسیالیستی هم چنین وضعیت وجود نداشت. در 70 سال دوره شوروی ما سیاستی سراسر بیدین کردن، اتیست کردن، جمعیتی سراپا بیدینی را در برنامه حزب حاکم داشتیم. خوشبختانه از آن بیرون آمدیم و این همه تاریخ نمیتواند بی تاثیر باشد به وضع امروزی ملت یا که به سطح دینداری امروزی شهروندان تاجیکستان.
تشکر. یعنی استاد شما گفتنی هستید که در تاجیکستان یعنی هیچ حق و حقوق دینی دینداران زیر پا کرده نمی شود، محدود کرده نمی شود. همین شما همین حرفا رو میخواهید بزنید؟
بله، لیکن یک چیز عرض کنم که امروز در دنیا یگان کشوری نمییابی که 100% همه قانونهای مشروع انسانی را رعایت کرده باشد. و میگویند که اون کسی که از پس عقل از پس نقد نمیرد. ما اگر از زیر ناخن شرک جویی کنیم بسیار است، ولی مهم همین که عقل آن است که اصل کل واقعه را میبیند که در وضعیت امروز تاجیکستان چه حالت دارد. ما شهروندان ما در این کشور زندگان کردستان، من ناراضگی آنها را، اعتراض آنها را، چکلی که در کشورهای دیگر میبینیم ندیدم و احساس نمیکنیم.
تشکر
محمد. چگونه امریکایی؟
تشکر زیاد. محمد سعید رضایی، شما به حرفای استاد عبدالزاده راضی هستید؟ نظری شما چی است به این سوال جواب ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از همه برای شما سلام و برای بینندگان عزیزتون در این شبکه و برای مهمان عزیز دانلا شیرزاد عبدالله زاده، البته قبل از اون که من نظری خود را در آنچه که دانلا ارائه فرمودند بگویم، میخوام یک مقدمه ای رو در رابطه با آزادی بگویم. البته همه انسان های دنیا قطع نظر از اندیشه و گرایش و دین و مذهب، آزادی را یک ارزش میدونند، ارزشی که شکوفایی استعدادهای انسانی در سایه آن امکان پذیر است.
محترم محمد سید رضایی، درست این حرفا درست هستن، خیلی عمومی شما صحبت دارید، من میخوام به سوال پاسخ دهید که در گزارش امریکا درباره آزادی دینی آمده است که مناسبت حکومت تایسون با دینداران و اقلیت های دینی تغییری چندانی نکرده است، شما به این چی نظر میدارید؟ مرحمه.
این است یک مقدمه بود درباره آزادی، اما درباره آنچه که دملا شیرزاد عبدالله زاده ارائه فرمودن، بله من نمیتوانم که با آنها موافق باشم. همان گونه که ما میبینیم این نگرانی ها جای دارد. حالا ما از یک کشوری که در داخل او آزادی ها محدود هستند یا اینکه حقوق پای مالکنی ها وجود دارند شرط نیست، یعنی برای ما مهم این است که در کشوری ما چنین محدود کردن آزادی ها وجود دارد و این نگرانی خواه امریکا باشد یا اینکه کشور که دیگر کشورهای جهانی یا سازمان ملل و نهادهای حقوقی را باشد با وجود آورده است. حالا ببینیم در قانون اساسی تاجیکستان آمده است که شهروندان حقوق متحد شدن دارند. شهروند حق دارد که در تشکیل حزبهای سیاسی، اتحادیه‌های کسبی و دیگر اتحادیه‌های جمعیتی اشتراک نماید و اختیار بکند، خودش اختیار داشته باشد و دولت کفیل حفظ حمایه حقوق شهروندا هست. در قانون ما آمده است که انسان حقوق و آزادی های و ارزش عالی می باشند. بر اساس این و دیگر سندهای حقوقی همه این محدودیت ها مخالف به قانون اساسی، قانون درباره آزادی های دین و معیارهای دینی و معیارهای حقوقی بین المللی هستند و این چیزها در کشور ما واقعا وجود دارند.
تشکر محترم شیرزاد عبدالزاده. این را هم میگویند که حکومتی که آزادی های دینی یک حقوق مقدس انسان را محدود میکند، در زیر پا کردن دیگر حقوق های سیاسی و اجتماعی هم دیگر استحاله نمیکند. شما به این سوال چی میگویید؟ مرحمه.
عرض کنم که گفته های همصحبت ما بسیار عمومی بودند، خیلی که همون پشتیبانی امریکایشان در چه سیاه کردن دیگر کشورها فقط عمومی میزنند و یگان دلیل
صحبت درباره تمایل به یکی از کشورها یا داشتن پشتیبانی و اینها به میون نیاید. موضوع آیا چنین محدودیت در کشور ما وجود دارد یا نه؟
بفرمایید. مرحبا.
عرض کنم که بله، گفته های شما بسیار عمومی بود، دلیل مشخص نداشت. من آمدگیم در اینجا در این موضوع نبود، در این بحث نبود، آمدگی این چی نداشتم. من برای من گفتن که وضعی دین در کشور تاجیکستان رابطه با اون چیزی که تا اینجا گفته شد همین را گفتنی هستم که ما در این 20 سال به نزدیکی روز وحدت ملی می شد 25 سال گذشت است. بعد از اون 25 سال و 5 سال هم تا بازسازی، در این 20 سال ما زمینه حقوقی قانونی آزادی دینی را تامین کردیم و عملی شده استفاده است. خب من قضاوت کردن آن نیستم که برای آن که بفهمیم که وضعیت این قانون ها، گزارش این قانون ها اجرا میشد یا نمیشد، باید کار علمی بود، از هوا گرفته همینطور گفت زدن نمیشد. باید تحقیقات سوسیولوژی جامعه شناسی گذران اونا آموخت و با فکت و دلیل گفزد. برای همین من در صحبتی که تا اینجا شد فکت و دلیل نمی بینم و خودم هم بی فکت و دلیل به برهان و صحبت کرده نمی خواهم در این موضوع. بجای مدرسه دانشکده اسلامی، مدرسه های اسلامی بنیاد کنیم، مرکز تحقیقات اسلامی، مرکز اسلام شناسی بنیاد کنیم و امروز تعلیم دینی در سطح لازمه و موافق به این دوره راه براه مانده شده است. دیگر این که با حلوا گفتن دهان شیرین نمیشد. بسیار مسئله های هستن که حالا کمبودی دارن ولی ما این رد نکردیم که کمبودی در جامعه ما وجود ندارد. در برآمد های پرزیدنت هم همه وقت خصوصیت انتقادی دارد و راهی از محترم پرزیدنت راهی از این کمبودی ها برآمدن را جستجو کردن را طلب میکنند. و گذشته از این ما اون مشکلی هایی که امروز داریم فقط مشکلی در دوری پس از استقلال یا که پیش از استقلال حتی در 70 سال دوری شوروی به وجود آمده نیست. همه کاری که ما امروز باید انجام دهیم، یکی از کارهایی که از مسئله هایی که ما امروز انجام دهیم این مسئله امن ساختن دین است.
بله تشکر، درست است، واقعا درست است. ولی از دیدگاه دیگر اگر نگاه کنیم آقای رضایی، این هم هست که بعضی از گروه ها پشت نام آزادی دینی به هر کاری که میخوان دست میزنند و حکومت میگوید برای همین باید لجام چنین گروه ها رو بکشن. به این شما چی میگویید؟
بله من هم کاملا طرفدار این که فرق ندارد که هر بدکار یا این که بدتینت یا این که دهشتگر پشتی خود دین باشد یا پشتی کدام حزب و سازمان باشد یا اینکه پشتی کدام ملت نام ملت و دیگر چیزها باشد باید پیش اونها گرفته شود. ولی من حالا نمیخوام که در رابطه با این موضوع فلسفه گویی زیاده بشود. همه همین محدودیت ها یعنی وجود محدودیت که در تاجیکستان وجود دارد این را باید ما این کار نکنیم.
اگر ما این کار نمیکنیم میتونید مثال های مشخص بیارید؟ خواهش میکنم.
میگویم یعنی این چیز وجود دارد و همه این محدودیت ها مخالف با قانون اساسی هستند، قانون درباره آزادی های دین و معیارهای دینی، یعنی دینداری هم یک معیار از خودش دارد و این محدودیت ها مخالف بر آن چیز هستند. خب و معیارهای حقوقی عمومی بشری.
شما محدودیت میگید کدام محدودیت ها؟ خواهش میکنم مشخص تر.
مثلا ببینید حالا من شاید که یادآور بشم، ببینید یعنی من ای از آن از بلندگویک ها، خب منع کردن ریش از محاسین از مرده ها، خب منع شدن ستر زن ها، خب کودکان نورست را به مرکزهای تعلیمی دینی بردن یعنی منع کردن، خب و همین گونه منع ها خیلی زیاد هستند. ولی من اینجا برای اینها چونه گفتنی هستم که اشتباهی مقامات کشور ما اساسا در این باره در این محدودیت ها در آن است که مفهوم دنیویت، تروریسم، تروریست، دهشتگرا، اکستریمیست یا افرادگرایی را با دین، با دین و دینداری مربوط کردند. حالا در قانون من یادآور میشم قانون در باره این، حالا نمیدونم قانون بعدتر فکر میکنم.
بیایید حاضر به این سوال پاسخی شما دادی صدت باز بر میگردیم چون که موضوع خیلی فراتر است. و حالا یک سوال دیگر، ما در چند سال پیش دیدیم که حتی بعد سالهای 2000 در تاجیکستان تقریبا نظارت به آزادی های دینی نبود. در بازارها به جای ترانه موعظه صدا میداد، رویه های ناآشنا برای تاجیکستان مثل سلفیه ظهور کرد و در خانه ها بین برادر و خواهر یا برادر و برادر سر کدام یک مسئله دینی جنگ و جنجال و گریبانگیری بود. شما به این مسئله چی میگوید مرما؟
من گفته استادم که حالا ببینید مشکلات اصلا در این است که افرادگرایی، دهشتگرایی یا اکستریمیست و تروریست را با اسلام مربوط میدانن، مخصوصا با اسلام یعنی در دینداری. حالا ما میبینیم که برعکس است، یعنی اسلام از همه دیده از تروریسم یا اینکه از اکستریمیزم آزار و اذیت زیاد دیده است. حالا آنچه که شما درباره سلفیت گپ میزنید، و اون چیزی که درباره مثلا که تنظیم شاید تنظیم دولت در یکی از نقطه های دنیا هست، اینها را دین گفته نمی شود. اینها که دین نیستند، همون گونه که بالاتر من اشاره کردم، اینها با نام دین ظهور کردن می شود که با نام دنیویت هم این کار بشود. یعنی در مسجد می دراید، یک کارمند اجرایی محلی در مسجد می دراید، امام مسجد را، نمازخانه ها را، همه را دشنام قبیح می کند. آیا این از همون تنظیم دولت اسلامی چی فرق دارد؟ آیا این را هم می شود گفت که این هم دهشتگرایی است؟
تشکر استاد عبدالزاده. شما به این حرفای محمد سعید رضایی راضی هستی در مسئله داشتن ریش، سطر، این محدودیت ها شما چی نظر دارید؟
من عرض میکنم که این صحبت ها اگر ساده کرده گوییم بیون صحبت های بی پایه هستند. آرسته استاده ایم و تاجیکستان تازه استقلال به دست آورده است. ما اگر در فکری جستجوی همون چیزانه که گفتم چرک در زیر ناخن نباشه، میخواهیم که این ملت پیشروی کند، ما باید که مسئله های عمده کلی امروزه که در پیشرفت ملت، نه تنها در پیشرفت معنوی ملت، در پیشرفت اقتصادی سیاسی ملت نقش بازیده میتونه، در اطراف آن صحبت کنیم. اگر من میدونستم که چنین بحث هایی در این چی میشه، من راز نمیشدم اشتراک کردم.
محترم عبدالزاده، ببینید همین موضوعی که همین مسئله هایی که رضایی اشاره کردن در مسئله محدودیت های دینی در تاجیکستان، این مربوط به همین موضوع است که ما حالا صحبت داریم. از این بیرون یکون سوال یکون اشاره نشده است. و ببینید مقامات امریکا خواستن محدودیت های نشر ادبیات دینی سبو کرده شود، با کودکان اجازه دیان در مراسم های دینی شرکت کنند. واقعا چی بدی دارد که کودکان مثلا نورسان به مسجد روند و در مراسم دینی شرکت کنند؟ شما به این مسئله چی میگوید؟
بله، کودکان من عرض کنم که در دست، اگر شما میگفتید مدرک و مواد جمع کرده بیام در اینجا برآمد کنم، دیگه گفت بود. حاضر من درباره هیچ چه مقدار وجود دارد، در کدام سطح وجود دارد، این چیزا گفتن دلیل میخواه. گفت من همچنان عالم دینشناس فیلسوف گفت بی اساس رو گفتن نمیتونم. لیکن یک چیز عرض کردنی هستم که ما امروز در تاجیکستان شکر خدا که باز بهتر از تمام مملکت های اسلام، بهتر از حتی در مملکت های غرب، وضع آرام و تنجی داره. کدام مسلمان میگوید که این وضع را برای یک تک شده خیلی که روسا میگوید اون چرا نمیسوزانن لباسی، چرا برای یک تک شده پلتاش نمیسوزانن، یا که برای بعضی مشکلی ها اگر من نمیگم که جای نداشته باشد در این یا آن ساعت، در این یا آنجا شود، لیکن در مسئله تعلیم و تربیت کودکان اشتراک کردن در مسجد یا که در چی، من یک چیز از نقطه نظر اسلام میگم، عبادت این تنها در مسجد رفتن و خم شدن و راه شدن یا که در خانه خم شدن، عبادت ما این یه موضوع خیلی وسیع است که میتونیم یه بحث کنیم که اصل عبادت چیز. خب از گذشتگان ما گرفته تا امروز بحث های زیادی در این چی هست، حدیث ها هستن که یک ساعت تعلیمی یا علمی گرفت، علم آموختن از چند سال یا چند صد سال عبادت بهتر است. من حاضر متاسفانه این حدیث ها زیر دستم نیست، لیکن شما میدونید که چون حدیث ها هستن که علم آموختن و با معرفت مشغول شدن خودش عبادت است، کار کردن و آباد کردن عالم خودش معرفت است. انسان را خدا فقط برای عبادت کردن نه آفرید، هرچند که یک چنین آیتی هست، این عبادتی که در اون آیت هست خیلی معنی وسیع دارد. وقتی که در سوره بقره آیت دو، سوره دو آیت سی سر می شد، از قال ربک للملائکه اینی جاعل فی الارض خلیفته، و دوامش می بیاد، بعد ملائکه می گوید که آخر ما تمام اون به تو عبادت میکنیم و چی لازم بود که این آفرین جانشین آفری که خونریزی کنه و فساد کند، پروردگار میگوید یک چیز میگوید، نمیگوید که من نمیکند یا که میکند، میگوید یک چیز میگوید، این اعلم و ما لا تعلمون. این خاتمه آیت خیلی معنی عمیق داره.
تشکر. بله تشکر استاد. ببینید حالا مسئله ریش و حجاب سال هاست که بحث می شود و در گزارش ها، خصوصا در گزارش وزارت خارجه آمریکا گفته شده است که هنوز هم به بعضی ها برای این لباس و ریششون ایراد می گیرند. نظر شما در این باره چی است؟ به این مسئله می خواستم شما اظهار نظر می کرید.
نظر من به ریش و حجاب؟
بله.
چی گفته؟
یعنی هنوز هم در تاجیکستان تا چند سال است که ساکنان را برای داشتن ریش و حجاب و ستر و چیزا تعقیب میکنن، از طرف کارمندان امور داخله آنها را جزا میدن، مجازات میکنن. به این مسئله شما چی میگوید؟
بعضی اگر خادمانی یا که مسئولانی ساحه چنین کار کرده باشن، این معنی اون را نداره، سراسری تاجیکستان همین وضع حکمران باشه. دیگر این که من عرض کردم که ما باید از پس مسائل کل باشیم. این ریش داشتن و نداشتن ماهیت انسان را افاده نمی کند. حجاب داشتن ماهیت انسان را افاده نمی
کند. بله تشکر. جناب محمد سید رضایی، شما به همین حرفایی که استاد گفتن چی نظر دارید؟ در همین موضوعی که در همین سوالی که ما در میان گذاشتیم.
خب حالا درباره مسئله اینکه ریش یا اینکه حجاب، یعنی مسئله کلی یا اینکه ماهیت اساسی دینداری نیست، بله من به این موافق هستم، اما این یک بهانه آن چیزی که در رابطه با ریش یا که در رابطه با حجاب مقامات کشور پیش گرفته است، بهانه برای سرکوب کردنی دینداران و دینداری هست، و اون هم زیر حمایه از چی؟ از ارهاب، نمیدونم، از اکستریمیست، از تروریست. و الا یک نفری که ریش دارد یا یک خانومی که یک بانوی که حجاب میپوشد، این چی ارتباطه با ارهاب یا اینکه با ترقی و رشد اقتصادی و خب مدنی کشور هست که دیگر کار نباشد، فقط باید که همین کار گرفته شود. علت اینجا است، بحث سر این است، نه درباره این که ماهیت یک انسان یا که ماهیت یک دین خلاصه می شود در ریش داشتن یا اینکه در حجاب کردن.
تشکر. حالا بیاید از بس که وقتمون هم یک کمی محدود و مختصر شده استفاده است، سوال بعدی بگذاریم. یعنی که سیاست شناسان و جامعه شناسان میگن که محدود کردن حقوق دینی، آزادی های سیاسی و اجتماعی، از جمله آزادی بیان و گردی همایی و حتی آزادی اقتصادی را زیر خطر میگذارد. چیکار باید کرد که وضع در تاجیکستان بهبود یابد؟ خواهش میکنم خیلی کوتاه محترم جناب عبدالزاده، از شما شروع میکنیم. مرحبا.
عرض کنم که صحبت های همصحبت ما متاملا بسیار سطحی است. من یک چیز که ایشان گفتن مثل این که خبر ندارن، که نگویم که من طرفداری چی ستایشی چی سیاست مداران و دیگر چی کسا هستم، لیکن یک چیز باید که به گوششان رسیده باشن که چندین بار از سطح منبرهای بلند کشای ملت عرض کردن، فرمودن که حساب تروریسم اکستریمیسم از اسلام جداست. مختصرش اسلام را از این پدیده ها باید پاک کرد، یعنی نسبت دادن تروریسم اکستریمیسم به اسلام. این چندین بار خود پیشوای ملت، پرزیدنت این کشور بیان کردن، که من نمیدانم که مصاحب ما نخواد که همین را نشنیده باشن. دیگر این که اون
میکنم
مسئله های
نبی، خواهش میکنم یک گونه در صحبت
من چیزی زیادی نگویم، از من چیزی زیادی از دایره صحبت شما بیرون نگفتیم.
حالا سوال این است که چیکار باید کرد که وضع در تاجیکستان در همین مسئله که ما صحبت داریم بهبود یابد، رو به بهبودی نهد. استاد خواهش میکنم در این باره حرف میزنید. خیلی کوتاه خواهش.
خب این سوال خیلی خوبیه، سوال سر موضوع است. ما میدانیم که کمبودی ها هستن، نارسایی ها هستن، جای تکمیل و تکامل دادنی مناسبت با دین وجود دارد، ولی به تدریج همه کار پیش می رود. همه چیز با یک بار با یک گفتن اجرا نمی شد. خب ما هم سعیمو در آن است که هم تعلیم دینی هم تعلیم سیاسی ملت را، افراد ملت را بر سطح بلندتر برداریم. من عرض کردم که ما همگی 30 سال دوری استقلالات داشته باشیم، از این 5 سال از جنگ، بعد از این 5 سالش با بازسازی، همگی میموند 10 سال که کوشش کرده شدیم. چی؟ با همین 10 سال ما به همین سطح رسیدیم. از کوششی از بین بردن دین، امروز ما کوشش کرده شدیم دین را همچون یک جزی فرهنگ و فرهنگ و مدنیت ملی قبول کردیم و بزرگانی ساحه مهمان مخترمتان فکر با یک قلوب نظری درباره کتاب فلسفه قرآن چی کردن. ما امروز باید که قرآن را نه اینکه همچون کتاب دعای فاتحی سری جنازه، بلکه همچون کتاب، من تشتر یک دوره شروعی یک مقاله نوستم، کتاب قرآن کتاب زنده هاست.
تشکر استاد. حالا برمیگردیم به مصاحبه دیگرمون. محمد سید رضایی، شما چی نظر دارید؟ چیکار باید کرد که این مسئله رو به بهبود نهند؟ خواهش میکنم خیلی مختصر.
حالا ببینید، هم صحبتی ما مهمون شما هر بار هجوم بر این میکند به عمومی گویی ها، یا اینکه احترام نگذاشتن به زحمتی اونها که در نسبت تألیف فلسفه قرآن کردن یا به خود قرآن. خواهش میکنم این گونه گفته ها را کنار بگذارم، و اگر درباره علوم قرآن، علوم او و مسئله دین در آسیای مرکزی یا دیگر منطقه یا در کشور ما اگر بخواهیم که بحث کنیم، اون موضوع علاحده است. خواهش میکنم موضوعی که امروز مطرح هست اون را بگویم. حالا تنها با یک چیزی که اونا اشاره کردن درباره اینکه در دوره ما، در دوره استقلالیت، از یک اسلامی تقلیدی یا اینکه از یک اسلام سنتی یا که تقلیدی است به یک اسلام واقعی یا که قرآنی آوردن اشاره کردن که این زحمت شده است. من باید بگویم که مسئله تنظیم امروز در کشور ما به خاطر بهبودی اقتصاد یا اینکه پیشگیری از صرف و خرج زیاد در نظر گرفته شده است، اساسی این از طرف خود ما اسلامی ها است، از طرف حرکت اسلامی تاجیکستان در دهه 80 قرن بیستون بود، عصر بیستون بود که این پیرامونی صرف و خرج زیاده، زیادتی یا که ارتش دادن یا اینکه 40 نمیدونم 20 یا که دیگر خوب انعنه هایی که هستن که صرف و خرج زیادتی دارن، در اونجا از طرف انعنه همین اسلامی ها گرفته شده بود که امروز
درست است. ولی حالا چیکار باید کرد که همین مسئله رو به بهبودی نیاد؟ چیکار باید کنیم؟ خواهش میکنم به این سوال پاسخ بده خیلی کوتاه.
حالا هم ما یعنی اصولا با این تنظیم، قانون تنظیم ما موافقت میکنیم، اینم یکی از راه‌های صرف و خرج و رشدی خب اقتصادی یا اینکه پیشگیری از صرف و خرج ها هست. اما در تطبیق او به مانند دیگر کمیته ها، دیگر خب کمیته های اجرایی حکومتی یا که مقامات حکومتی که هستند، در اونجا هم خلافکاری های زیادی هستند که بر اساس اونها به جای آن که از او استفاده شود، صرف خرج زیاد و بیشتر و از اون هم بیشتر دیده می شود. این از راه اساسی رشد اقتصادی ما، رشد مدنی ما، وحدت ملی ما در این است که خب ولایت قانون در کشور وجود داشته باشد. سر قانون ما کدام مشکلاتی ندارد. آنچنین که درباره آزادی و انسان، حقوق های دینی گفته شده است، در اینها هیچ مشکلی نیست. اما کمیته های اجرایی، وزارت هایی که دایر به این اجرای این کارها هستند، حکومت های محلی هستند، کسانی که خب با زیر قانون هایی که قبول کرده شده است، مانعی تطبیق چنین یک سر قانونی بزرگ می شود.
تشکر زیاد و بینندگان عزیز در همین جا گپی آزاد رو به پایان میبریم. سپاس که با ما بودید. مهمانان ما شیرزاد عبدالزاده محقق شعبه مسائل فلسفه دینی اکادمی علمای تاجیکستان و محمد سعید رضایی روحانی و عضو شورای عالی پیمان ملی تاجیکستان مهمانی برنامه بودند. واقعا خود شما هم اگر موضوعی رو میخواهید که در بارش بحث کنیم زیر همین برنامه نویسید و کی را دعوت کنیم. تا دیدار در برنامه دیگر، من میرزا نوی خالق‌زاد بودم. خدا نگهدار شما.
رادیوی